أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآل محمد. وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. چون سوالات مخدرات زیاد بود و همه سوالات هم بسیار سوالات خوب و مفید و احتیاجی به یه قدری مختصری توضیح داشت، من دیدم که سوالات رو به دو قسم تقسیم کنم. اونی که مربوط به جنبه فقهی هست و نیاز به پاسخ چندان مفصلی نداره، این رو جدا نوشتم که خب بعد دوستان مطلع بشن از این مسئله، خب بد نیست. اما سوالهایی که نیاز به قدری توضیح داره اینها رو جدا کردم، تا اینکه اگر بشه امروز دیگه ما به جلسه آینده دیگه موکول نکنیم. از باب مقدمه نیاز دیدم که یک مقدمه مختصری راجع به تذکر به بعضی از مسائل خدمت رفقا و دوستان عرض کنم. آیه شریفه ایست در قرآن کریم، بسیار آیه مهم است. گرچه همه آیات قرآن هر کدام از اینها برای انسان واقعا یک مشق متابعت و پیگیری است، ولی بعضی از آیات عجیب در برهه‌های از زمان اعجاز خودش را نشان میده و راه انسان را روشن میکنه و مسیر زندگی انسان را باز میکنه، مخصوصا در این برهه از زمان که ما درش به سر میبریم، با توجه به مطالب مختلفی که همه اطلاع دارند و از تغییر و تحولاتی که در این زمانه مشاهده میشه و مطالبی که گفته میشه و مطرح میشه، و من احساس میکنم که تذکر این مسئله لازمه، چون نامه هایی که برای حقیر آمده در اونها چه بسا به این مسائل اشاراتی شده، با وجود تذکراتی که بنده دادم و کیفیت سلوک عملی و اعتقادی را برای دوستان توضیح دادم، اما ظاهراً گویا این مطالب شاید به گوش همه نرسیده، یا چنانچه افرادی با توجه به جو و اونچرا که در جوانه به اونها می گذرد برای اونها سوالاتی در این زمینه مطرح شده باشد. لذا صلاح دیدم که امروز رو قبل از پرداختن به سوالات مخدرات نسبت به این مطلب یک توضیح مختصری بدم، تا انشاءالله به سایر مطالب پردازیم با توجه به فرصت کم. آیه در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم ضل من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آوردید مواظب خودتون باشید، هر شخصی خودش را بپاد و مواظب باشد که کار او و عمل او مطابق با دستور باشه و از این مسئله پا را فراتر نگذاریم. کسانی که به گمراهی می روند، زلالت اونها نمی تواند به شما ضرری برساند. در وقتی که شما احساس هدایت کنید و احساس سعادت در شما باشه، تمام افراد دارای هر مرام و نهلهی که هستند، اینها به راه خودشون میرند و این هدایت موجب میشود که انسان توجهی به سایر مکاتب و به سایر افکار و نگرش ها نداشته باشد. موقعیت و شأن روح و نفس آدمی بسیار بالاتر است و مرتبه او اعلاست از این که آلوده بشه به تغییر و تحولاتی که در کنار او انجام می‌گیرد. و چه بسا ما در این تغییر و تحولات هیچ گونه نقشی نداریم و اونچه که وظیفه ماست صرفاً نظاره کردن به جریان عالم تقدیر است که چگونه در این دنیا انجام میشه و خداوند متعال چگونه اسباب و مسببات را در این دنیا به وجود می آورد. اونچه که برای ما مهم است باید متوجه این قضیه باشیم که از این عمری که خداوند به ما داده چگونه استفاده کنیم و در چه مسیری اون را به کار بگیریم و نسبت به چه اموری احساس مسئولیت کنیم و نسبت به چه اموری از خود بی‌تفاوتی نشان بدیم، نسبت به چه مسائلی ظنین باشیم، حریص باشیم و به انجام دادنش بسیار اهتمام داشته باشیم و نسبت به چه مسائلی دخالت نکنیم و وقت خود را بیهوده نگذرانیم و به مطالبی که اتفاق میفته در دور ما نسبت به اونها اون چرا که در تکلیف ما نیست و در مسئولیت ما نیست ابراز نکنیم. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه، این عبارت خواجه حافظ را بسیار ایشون قرائت میکردن که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. پاسبان گر باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. خدای متعال برای رشد و برای تربیت ما مسائلی را مطرح کرده، راهی را قرار داده و وظیفه ای را بر عهده انسان گذاشته است. اگر ما خود را بر این وظیفه‌ای که بر عهده ما گذاشته است متمرکز کردیم، به آن نتیجه مطلوب می‌رسیم. اگر نه آمدیم وقت خود را به این طرف و اون طرف صرف کردیم، اینجا چه می‌شود، اونجا چه می‌شود، اینجا چه شده است، اونجا چه خبر است، اینجا فلان قضیه شده، اونجا فلان جا اشغال شده، اونجا فرض بکنید که فلان مطلب به وجود آمده است، این صرفاً اخباری است و اشتغالاتی است که ذهن را به خود مشغول می کند بدون اینکه برای ما فایده‌ای داشته باشد. دانستن مسائلی که برای ما نتیجه ای ندارد غیر از تشویش و غیر از اضطراب نفس نتیجه ای نداره و بیشتر عمر ما را تلف می کند و وقت ما را به بیهودگی می گذراند و عالم هم بر اساس نظام خودش حرکت می کند. یعنی چه ما بخواهیم یا نخواهیم اون تقدیر و مشیت الهی جاری میشه و بر اون اساس حرکت انجام میشه. ما به اموری بپردازیم که برای ما مفیده و به مسائلی بپردازیم که اون مسائل گره ما را باز میکنند. در آن طرف دنیا چه قضیه اتفاق افتاده است؟ وقتی که کاری از دست من بر نمیاد من چه کنم؟ التفات کردید. یادم میاد در زمان در اون کوران این مسائل انقلاب، خب ما دارای افکاری بودیم و مسائلی در نظر داشتیم و در ذهن داشتیم. افرادی که با مرحوم آقا ارتباط داشتند اونها هم دارای افکار مختلفی بودند و دارای مراتب مختلفی از تفکرات سیاسی و اجتماعی و برداشت تکالیف شخصی و اجتماعی بودند. همه افراد در یک سطح نبودند. بعضی ها مطلب را اونچنان که باید و شاید دریافت می کردند، بعضی ها مسئله را جور دیگری دریافت می کردند، بعضی ها به مرحوم آقا در دل اعتراض داشتند. چرا ایشون در بعضی از مسائل دخالت نمی کنه؟ چرا ایشان شاگردان خود را برای وارد شدن در این مسائل امر نمی کند؟ چرا ایشان نسبت به مطالبی که اتفاق می افتد واکنش نشان نمی دهد؟ بعضی از اونها هم اعتراض را از مرحله باطن به مرحله ظاهر می رسندند و صریحا به ایشان اعتراض داشتند و ایشان در مقابل اینها سکوت می کردند. تنها جمله ای که ایشون می فرمودن این بود که انسان راهی را که انتخاب می کند، دقت کنیم، تمام نکته سلوک در این یک جمله است، راهی را که انسان انتخاب می کند باید روی یقین باشد. اگر ما تمام مطالب را کنار بگذاریم، تمام دستورالعمل ها را کنار بگذاریم، تمام اون چرا که در این طرف و اون طرف نوشته شده، فقط همین یک جمله را در زندگی خودمون مورد توجه قرار بدیم، کار تمامه. همین یک جمله، کاری را که انتخاب می‌کنیم بر اساس یقین نه بر اساس کثرت افراد باشه، نه بر اساس حرفی است که زید و عمرو بزنند، نه بر اساس متابعت از این و او باشد. قدمی را که بر می داریم باید اون قدم بر اساس یقین باشه. یک روز من با یکی از دوستان راجع به این مسئله صحبت می کردم. ایشان بدون اجازه از مرحوم آقا در بعضی از قضایا شرکت داشت، در همون زمانهای سابق و در همون اوقات، در همون از منه اواخر دیگه زمان شاه بود که این مسائل و اینها اتفاق می افتاد. من این دلیل را وقتی که برای ایشان آوردم دیگه ایشون جوابی نداشت بده. من گفتم من کاری ندارم بر این که مسائلی که داره در خارج انجام میشه صحیحه یا صحیح نیست. مطالبی که در خارج داره انجام میشه درسته یا نه. به اون طرف مسئله و به اون بعد از قضیه کاری ندارم، اما به این مقدار از مسئله من میتونم به شما اعتراض داشته باشم. آیا شما استاد خود را بر چه مبنا و بر چه معیاری انتخاب کردید؟ آیا معیار شما برای استاد این بود که او عمامه دارد و شما ندارید؟ 10,000 تا عمامه وجود دارد. آیا این استادی که انتخاب کردید بر اساس این بود که محاسنش سفید شده و سنش از شما بیشتره؟ این مقدار الان وجود دارن، افراد زیادی هستن که واجد این مسئله هستن. آیا این استاد شما بر این اساس بود که او سید است، سید زیاد پیدا میشه؟ آیا بر این اساس بود که او مجتهد است، مجتهدین که زیاد هستن؟ این بر این اساس بود که او دارای فلسفه است و دارای عرفان نظری است، خونده؟ خب مدرسین فلسفه و عرفان نظری اون موقع در حوزه ها خب خیلی بودن. این چه معیاری بود که شما آمدید از میان تمام افرادی که در روی زمین وجود دارند همه را کنار گذاشتید و شخصی را به نام علامه تهرانی به عنوان استادتون انتخاب کردید؟ اون معیار چه بود؟ فهمید چه میخوام بگم؟ یعنی دیگه تمام شد، یعنی دیگه مسئله بسته شد. گفتم معیار این بود که شما احساس کردید او بیشتر میفهمد و شما کمتر میفهمید. اینه دیگه، بالاتر از این ما نمیگیم که حالا او دارای چه مقاماتیست، چه مسائلیست، به کجا رسیده، به ولایت احاطه پیدا کرده. حالا اون مطالب که خب نه ما بلد هستیم و نه فرض کنی که در شأن گفتنش اینا هستیم، اهلش باید بیان مطلب رو بیان کنن. این مقدار عامیانه دو تا چهار تا رو فهمیدیم که او بیشتر میفهمه و شما کمتر. گفت بله. گفتم در این قضیه به خصوص که بین من و شما صحبت هست، آیا این قضیه هم مشمول این قاعده است یا نیست؟ یعنی آیا استاد شما که بهتر از شما میفهمد، آیا خدای نکرده میداند که باید مطلبی را بگوید که به سعادت شماست، ولی خدای نکرده به خاطر مصالح شخصی و به خاطر غرضهای نفسانی و به خاطر عناد و به خاطر بعضی از مصالح شخصی و منافع شخصی شما را از رسیدن به این سعادت مانع میشه، این تصور رو در ایشون داری؟ گفت نه. گفتم خب طرف مقابل پس باید بدانید با همین ملاک و با همین قاعده و قانون اگر این مطلب را به شما نمیگوید، معلوم میشود سعادت شما را در این میبینه. تمام شد، یعنی دیگه جای بحثی نیست. یا اینکه باید بلند شید ول کنید، بگید نه من تا به حال که از ایشون اطاعت میکردم اشتباه میکردم، شیطان مرا فریب میداد و من متوجه واقعیت نبودم، الان بینا شدم، الان چشمم باز شده، متوجه هستم این مسیری که ایشون دارن برخلاف اکثریت میرن مسیر ایشون باطله و اکثریت درست میگن. خب این یه مطلب دیگریست، این یه مسئله دیگه است. اگر این کیفیت هست بسیار خوب، راه شما بازه. خب دیگه چرا اینجا هستید؟ برنشید به پی کارتون، برنشید همون مسیر رو برید. و همین شخص بعد از مسائلی، بعد از سنواتی، بعد از سالهای، خود ایشان آمد پیش من و گفت الان من ادراک میکنم تمام اون اعتراضاتی که به پدرت داشتم و تمام کارهایی که انجام میدم همه بر اساس وساوس شیطانی بود. درست شد؟ استاد مال کیه؟ مال همینه دیگه، مال این موقع است که بیاد و انسان را نجات بده، از گرداب نجات بده، از تخیلات و تصورات جمعی برهاند، از اون بافته ها و یافته هایی که بر اساس بنیان مرسوس و اساس محکم نیست انسان را بیرون بیاورد. چرا؟ چون افقش بالاتره، سطح فکرش بالاتره، فهمش و ادراکش نسبت به مسئله بیشتره، بیشتره، و در این مسئله مطالبی در اینجا وجود داره، حکایاتی وجود داره، بزرگان در اینجا مطالبی فرمودند که واقعا انسان احساس میکنه. ببینید یه وقتی مدرکات انسان محدوده و افراد این مطلب را نمیفهمند، خب بر اساس اون سعه و ظرفیتی که خداوند قرار داده، بر اون اساس خداوندم از افراد تکالیف طلب میکنه. اما برای فردی که از این مرتبه گذشته و از این مسئله عبور کرده، دیگر عذری پذیرفته نیست. دیگه در اینجا نمیشه بگوید نمیدانستم، یا این که فرض بکنی که متوجه نبودم. نه، مطلب به شما رسیده، مسئله برای شما حل شده. وقتی که انسان خود را در مسیر هدایت میبیند، دیگر نادانی افراد دیگر که نباید در او اثر بگذارد، نادانی عده‌ای دیگر که نباید در فکر او و در مرام او و در روش زندگی او بخواد تأثیر بگذاره. رسول خدا وقتی که به رسالت رسیدند، چند سال از رسالت اون حضرت گذشت، فقط 3 نفر به اون حضرت ایمان آورده بودند، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی امیرالمومنین علیه السلام که 10 سال 11 سال داشتن، و یکی هم زید ابن حارثه که اون پسرخونده پیغمبر بود و با اون پیغمبر، این 3 تا با پیغمبر می آمدن در مسجد حرام، پیغمبر نماز می خوند، اینها می خوندن، پیغمبر به رکوع می رفت، اینها می کردن، بقیه مسخره می کردن. یعنی کل جزیره العرب، کل قریش، کل افراد به این 3 تا، به این 4 نفر مسخره میکردن و اینها سر پای خودشون ایستاده بودن و همون یقینی را اونها در اون موقع داشتند که هنگامی که اسلام فتوحات کرد و کشورها را گرفت و دین اسلام گسترش پیدا کرد و برای افراد دیگه مسلم شد دین اسلام یک دین جهانی است، چطور در اون موقع یقین پیدا شد؟ اینا همون یقین، هیچ فرقی نکرد قضیه. چرا؟ چون اونها هدایت رو یافته بودند. این هدایت وقتی که برای یک انسان حاصل بشه، دیگه او توجهی ندارد به این که تمام دنیا یک طرف یه حرف بزنن، تمام افراد بیان یه مطلبی را بگن، تمام افراد بیان میگن آقا باید این کار رو شما انجام بدید، بگن، برای خودشون میگن. خداوند به من عقل داده، به شما عقل داده و بر اساس عقل ما و بینش ما از ما بازخواست میکند و ما نمیتوانیم این عقل خود را کنار بگذاریم و به یافته های دیگران توجه کنیم. خب چرا دیگران نیان به ما تأثیر کنن و از یافته ما بگیرن، ما بریم از اونها؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا اونها به دنبال، فرض بکنید که افراد دیگر نمی روان، افراد دیگر به دنبال اونها باید برن؟ این از کجا آمد؟ ولی این یه مسئله ایست. اون چه که برای 1 سالک مهم است، او این است که کارهای خود را بر اساس یقین و بر اساس فهم و بینشی که از بزرگان دین، افرادی که به مطلب رسیدند و به حقیقت رسیدند و مطالب را از دریچه اتصالشون با غیب برای مردم بیان میکنن، نه اینکه کتاب ها رو خوندن و بعد میان کلیشه میکنن و کپی میکنن برای مردم، نه، افرادی که مطلب را با اتصال به غیب برای مردم بیان میکنند، به دنبال این افراد انسان برود. نمیدانم این نوار بنده راجع به مسائلی که قبلا در بحث سیاسی اسلام که در شرح عنوان بصری من مطرح میکردم به گوش رفقا رسید یا نه. یه روز مرحوم آقا نقل میکردن وقتی که من در اون سفری که رفتم برای سوریه، آخرین سفری که دیدار با مرحوم آقای حداد رو داشتیم، راجع به یه شخصی که از دنیا رفته بود و شهید شده بود و خدا رحمتش کنه، بسیار مرد خوبی بود و خدماتی کرد بسیار در دوران عمرش برای اسلام، زحمت کشید، تبلیغ کرد و مرد منصفی بود و به دنبال حق بود، اما در اواخر به واسطه بعضی از مسائلی که پیش آمده بود خلاصه نتوانست اون استفاده ای را که شایسته یک فرد عالم است از یک ولی خدا از ایشون بکنه، نتونست. وقتی که از دنیا میره آقای حداد در اون سفر به مرحوم آقا میگن چرا شما ایشان را نهی نکردید که در بعضی از مسائل و قضایا دخالت نکنند؟ چرا نهی نکردید؟ مرحوم آقا میفرمودن، جوابم به ایشون گفتم اگر نهی میکردم نمیپذیرفت. مرحوم آقای حداد سرشون رو تکون دادن، عبارت ایشون این بود: ایشان مانند سیبی بود که کال و نرسیده از درخت افتاد. ببینید اینو میگن متابعت از ولی خدا یا اینکه سر خود رفتن. سر خود رفتن و خود تشخیص دادن و خود عمل کردن. آیا شما ولی خدا را فقط برای ذکر گفتن میخواید؟ آیا ولی خدا را فقط برای نشستن و حال و احوال کردن میخواید؟ آیا شما یک ولی خدا را فقط برای مصاحبت و اینکه حالتون عوض بشه میخواید؟ یا نه، شما ولی خدا را برای اساسی ترین کار در کار عمرتون و مهمترین مقطع از مقاطع زندگیتون برای اون موقع تازه باید بخواید. چطور این که پدر ما هم با استادش همین گونه بود، همین گونه بود. پدر ما دوغ فروش که نبود که آمد از آقای حداد تبعیت کنه، مجتهدی بود به زعم اقران خودش اعلم، فیلسوفی بود که در فلسفه صاحب نظر، نه فقط فلسفه را میدانست و درسش را میداد، عارفی بود که در عرفان نظری مدرس و خودش به عرفان عملی نائل شده. اون وقت این میاد اساسی ترین امور حیات خودش را و دین خودش را و کارهای اجتماعی خودش را، نامه می نوشت برای آقای حداد، ایشون جواب میده این کار بکن کنم. من خودم می دیدم جوابای آقای حداد هنوز هست. آقای آسمان دوستان شما این کار انجام ندید، آقای آسمان دوستان شما این کار انجام بدید، آقای شما این کار نکنید، فلان مجلس شرکت بکنید نکنید. بله خب اینم شد این دیگه. یعنی ما هر دو را دیدیم، نه اینکه هر دو را دیدیم، بسیاری را دیدیم. ما در این طول زندگی تجربه خیلی زیادی داریم از این مسئله. او اطاعت کرد، شد علامه تهرانی، افراد دیگر هم در همون رتبه خودشون توقف کردن. انشاءالله خدا به همه اجر بده و همه را مشمول غفران و رحمت خود قرار بده. ولی صحبت در اینه چرا انسان ببازه؟ چرا انسان اون استفادهی که باید بکنه نکنه؟ دیگه تمام شد، هم او رفت هم این رفت، جفتشون الان رو این زمین نیستن، هر دوشون دیگه رو این زمین نیستن، هر دوشون در دل خاکن، هر دوشون هم مورد رحمت و غفران پروردگارن، ولی این کجا و اون کجا؟ لا یضرکم ضر من ضل اذا اهتدیتم. وقتی شما هدایت یافتید دیگه به دیگران چه کار دارید که دیگران چه میکنن؟ دیگران این گونه قضاوت میکنن، دیگران هر کی راه خودش رو داره، هر کی باید به تکلیف خودش عمل کنه و هر کی باید. چقدر نامه برای من داده شده، چرا در نمادهامون تشویش داریم، چرا نماز شب نمیخوانیم، چرا خداوند توفیق نمیده؟ یه جواب داره، جوابش این است که به اون چه که گفته میشه باید عمل بشه. من گوینده اگر عمل نکنم، توفیق نماز شب در اون موقع از خود من گرفته میشه. چطور این که اتفاق میفته؟ اتفاق میفته. کار خدا کار روابط و انتساب و نسبت و قوم و خویشی نیست. بارها عرض کردم، خود مرحوم آقا فرمودن فلانی اشاره به من، تا نخواد من نمیتونم بهش بدم، باید بخواد دیگه، نزدیکتر از نظر ظاهری که تا نخواد نمیشه. و این مسیر، مسیر عالم تکوینه، مسیر عالم تربیته. وقتی که ما مبانی بزرگان را در اختیار داریم، دیگر در این تغییر و تحولات ما را چه شاید که بیاییم و وقت خود را بگذرانیم به مسائل و به امور و شنیدن، خواندن، مطالعه، گوش کردن، دیدن و مطالبی که در این زمینه برای ما نمیتواند چندان سودمند باشه، نمیتوانه چندان سودمند باشه. شما ببینید یک جریانی میاد و میره، نه در آمدنش اختیار ما شرط بوده و نه در انجامش اختیار ما شرط بودن. این جریان فرض کنید که یک ماه طول میکشه، این یک ماه ذهن من با این جریان میاد و بعد توقف میکند و همراه با این جریان حرکت میکند. بعد از یک ماه به خودم میام، ها چی شد؟ او اومد که ما هم باش آمدیم، اون جنگید ما هم باش جنگیدیم، اون توقف کرد ما هم باش توقف کردیم، اون این عمل رو انجام داد. تمام اذهان میاد، تمام اذهان همراه با این جریان میاد، حرکت میکنه، سیر میکنه. آخری مسکین، این یک ماهی که بر تو گذشت چه به دست آوردی، چه گیر آوردی؟ میدونی چی گیر آوردی؟ تشویش خاطر، فوت شدن نمازها، استراب در نماز، اون حضور قلبی که بوده و دیگر نیست، اون آرامش و سکون خاطری که قبلن بوده. و این مسئله ادامه دارد، امروز نوبت اینجا، فردا نوبت اونجا، پس فردا این، پس فردا اون، امروز اینجا، بیرون، داخل، خارج. اون کسی که داره ضرر میکنه من هستم که همراه با این جریان خودم هم حرکت میکنم، همراه با این جریان میام. اینجاست که خواجه میاد و به داد انسان میرسه. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. از منی که کاری بر نمیاد، از من که کاری ساخته نیست، چرا من بیام خودم را، فکرم را بیام در این مسائل قرار بدم؟ هر شخصی از ناگواری ها ناراحت میشه، هر شخصی از مسائلی که بگذره بر اسلام و بر مسلمین متأثر میشه. ما هم میخواهیم اسلام موفق باشه، ما هم میخواهیم کفر از بین بره، ما هم میخواهیم شرک از بین بره، درست؟ اما این که بیایم و وقت خود را و فکر خود را و تمام شراشر وجودی و استعداد وجودی خود را بگذاریم در مطالبی که نمیتوانیم در اون مطالب دخالت کنیم، وقت این نتیجهش فقط هرمانه و نتیجه فقط عدم دست یافتن به مطلوب و گذشتن وقت و از دست دادن فرصت. فرصت از دست رفته. یک روز مرحوم آقا می فرمودن که مرحوم آشپرباس قوچانی که از شاگردان مرحوم قاضی بود، گفت یه روزی من از منزل خودم حرکت کردم، میخواستم بیام پیش مرحوم قاضی، گذرم از بیرون نجف افتاد، از کنار وادی السلام و اینها گذرم افتاد، و در این موقع به فکر افتادم اون موقع اگر بخوان این وهابیا بیان و به نجف حمله کنن، به ممالک حمله کنن، خب ما چیکار کنیم؟ شروع کردم در ذهن خودم نقشه کشیدن و طراحی کردن و نمیدونم برج و بارو ساختن و اینجا را گود میکنیم، اونجا را میسازیم، اونجا را خندق میزنیم، اونجا را فلان میکنیم، راه را میبندیم، اونجا را باز میکنیم. همینطور مشغول بودیم، داشتیم میساختیم و میبریدیم و میدوزیدیم تا رسیدیم در مرحوم خمنون، در زدیم مرحوم قاضی باز کردن، خب نقشه تمام شد، نقشه جنگی تمام شد، تمام شد. آقا جان بیا توی حرفاش، اصلا تو میدونی کی چه میکنه، از تو کاری ساخته، ذهن خودت را تمام گرفتی، این رو ببندی و اون رو باز کنی و بگیر و ببند و نمیدونم چه کنو، برج بساز و بارو بساز و فلان بکنم، التفات کردی. به قول مرحوم آقا میفرمودن کار دنیا را به اهل دنیا بسپار. چطور این که دقت کنید، چطور این که هر کار بخوای انجام بدی اونها نمیان و این مرام تو را نمیپذیرند، تو هم کار دنیا را خب به سرال دست اونها دیده شده. با یک نفر انسان 10 ساعت هم صحبت میکنه، خودش رو خسته میکنه، در نتیجه میگه حالا آقا این مطالب اگر برای انسان پیدا نشه چه بشه؟ آدم میخواد سرش رو به دیوار بزنه. حالا اگر پیدا، بله، به قول معروف شیخ بهایی میگه از یک داشت کشکول از یک جا رد میشد، از یک جا رد میشد، دید یکی سرشو کرده توی جوب آب، این جوبای آب قنات که میرفت سرشو کرده داره آب میخوره، گفت جان من بلندشو آب را اینطور نخور، این قسم آب خوردن عقل را کم میکنه. او کرد گفت شیخونا عقل چیه؟ گفت خب بخور بخور. اون که از اول نمیداند عقل چیست، حالا ما بیایم برای او چه توضیح بدیم، چی بگیم؟ انسان با کسی صحبت میکنه که عقل داشته باشه، انسان با کسی صحبت میکنه که فهم داشته باشه. مسائل منطقی را از غیر منطقی تشخیص بده. اما اگر یه فردی نمیخواد یا دارد و به کار نمیبندد، یا این که در اصل ندارد و به اون مرتبه نیست، چرا انسان وقتش رو صرف کنه؟ چرا تلف کنه؟ اون چرا که بزرگان برای ما بیان کرده اند بالاتر از این حرف هاست. سالکی که قدم می گذارد در راه خدا، خودش را در زیر چتر ولایت امام علیه السلام قرار میده. امام علیه السلام که دیگه صلح و قهر نداره، امام علیه السلام که دیگر این طرف و اون طرف نداره، امام علیه السلام که دیگر آشتی و قهر نداره، امام علیه السلام که دیگر ظاهر و باطن نداره. مهم این است که ما این نکته را دریابیم که امام علیه السلام مشرف بر ما و مشرف بر جمیع اعمال ما و رفتار ماست. 2-3 جلسه پیش مصری که شخصی از دوستان، البته خب ما خب شوخی داریم با هم و جسارت‌های ما را ایشون قبول می‌کنند، باب محبت و مراودت و دوستی بین ما خیلی مفتوحه و خیلی با هم صریح و رک و روشن صحبت میکنیم. یه وقتی ایشون همینطوری حالا جدی یا حالا از باب استفهام سوال که در این زمان من معتقدم تا انسان امام علیه السلام در کنارش نباشه و از او دستور نگیرد راه به سوی خدا برای او باز نمیشه. باید امام علیه السلام در کنار انسان بنشیند، انسان هم در کنار او قرار بگیرد و بعد سوال کند او جواب بده. این کیفیت برای انسان راه خود ولی راه بسته است. من به ایشون اینطور گفتم، اینطور عرض کردم. بسیار خوب، این یه نظریه است و نظریه خوبی است، ولی صحبت در اینه شما چطور حالا به حضرت دسترسی پیدا میکنید؟ چطور به حضرت دسترسی پیدا میکنید؟ گفت خب باید تلاش کرد تا به اون حضرت رسید. من گفتم پس اگر حضرت را دیدید یه وقت ملاقات هم برای من از حضرت بگیرید، چون بندم یه نیم ساعتی نیاز دارم به این که امام در کنارم بنشینه، مشکلاتی دارم. سوال مود هم آقا امام زمان که وقت نداره بلند شه پیش من، سرکار هزار گرفتاری داره. در کدام خبر از اخبار ما داریم راه به سوی خدا منحصر است به اینکه انسان با امام زمان ملاقات حضوری داشته باشه؟ شما بیاد بگید یه خبر نقل کنید. خودشون دستور دادن، گفتن باید در زمان غیبت مرا ببینید. یک روایت هم ما نداریم، یک خبر هم نداریم، بلکه خلافش هست. این همه ما داریم، امام زمان غیبت و حاضر نداره، امام زمان شهود و غیبت نداره. امام زمانی را ما قبول داریم که قبل از این که بارها مطلب رو گفتم، قبل از این که من این مطالب را بگویم، قبل از این گفتن من، نفس این مطالب در نفس اون حضرت حضور پیدا کرده، نه اینکه فقط او اطلاع داره. از وجود اون حضرت این مطالب نشأت میگیرد و به نفس من منتقل میشه. این امام زمان ما قبول داریم. اون وقت ممکن است به اندازه یک طرفت العین، به اندازه یک چشم به هم زدن، او از ما غائب باشه و ما نیاز به ملاقات حضوری او داشته باشیم. بله، این مسئله خلافه. مقام ولایت مقامی است مافوق همه اینها. ما نباید در این اوضاع و در این جریانات به دنبال دیدن و ظهور ظاهری اون حضرت باشه. اون حضرت هر وقت میخواد ظهور کنه بکنه. شاید این ظهور در زمان ما اتفاق بیفته، به امیدواریم اینطور باشه و از خدا میخواییم که از برکات ظهور حضرت در اون موقع برکات ظاهری بهره‌مند باشیم. شاید هم در زمان ما اتفاق نیفته. مگر اولیای گذشته در زمان ظهور امام زمان بودند؟ مگر مرحوم آقا در زمان ظهور حضرت بودند؟ مگر اساتید ایشون در زمان ظهور حضرت بودند؟ در عین این که با امام علیه السلام معیت داشتند، همراه بودند، درست؟ و این مسئله مهم است. سالک باید این نکته را توجه کند که در راهی که قدم می‌گذارد در تمام احوال مقام ولایت مصاحب با او و قرین با او و مشرف بر او و بر تمام احوال اوست. ما باید عمل خود را منطبق کنیم، نه اینکه از آن حضرت بخوایم آیا شما بر احوال ما ناظر هستید یا نیستید، آیا ما مورد توجه شما هستیم یا نیستیم، درست؟ پس بنابراین راه و روشی را که بزرگان همیشه به شاگردان خودشون توصیه کردند این بود: علیکم انفسکم. ما باید مواظب خودمون باشیم. در عین اینکه از جریاناتی که می‌گذرد و ناگواری‌هایی که بر اسلام و جامعه اسلامی انجام می‌شود باید متأثر باشیم، در عین حال باید اینها را مشیت پروردگار بدانیم که ان شاء الله در رسیدن به آن هدف کلی و بروز و ظهور منجی حقیقی داره انجام میشه. این مطلب رو باید در نظر داشته باشیم و بر این اساس خود را آماده و مهیای برای پذیرش ظهور کنیم و این پذیرش و آمادگی با نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست، با انقیاد و متابعت کامل از دستورات و فرامینی است که بزرگان راه رفته و افراد واصل و اشخاصی که مطالب را با سر خود و با قلب و ضمیر متصل خود به عالم غیب برای افراد بیان کردن، راه و روش رفته شده، نه راه و روش گمان زده شده و تخیل و تصور شده و مطرح شده، نه. و این مطلب دیگه مشخصه. این مسئله مسئله مهم است. روی این جهت اون چه که از همه چیز بیشتر برای انسان در این برهه از زمان و اوقات خاص میتواند مفید باشد این است که انسان به خود بپردازد، به اون چه را که گفته شده عمل کند و از اون چه که گفته شده است کم نگذارد. در دستورات شخصی نهایت مراقبه را داشته باشد، در مسائل اجتماعی به آنچه که به او گفته می شود ترتیب اثر بدهد و همراه با سایر افراد و با سایر بینش ها و با سایر تصورات همراه با آنها حرکت نکند که نتیجه جز اتلاف وقت و تضییع عمر و عدم حصول نتیجه دیگر چیزی برای او نخواهد بود. این مطلبی بود که به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم. رفقا و دوستان نامه هایی در این زمینه دادن که البته بعضی از اونها در ارتباط با همین قضیه است که من مطلب رو عرض کردم و مطالب دیگری هست که انشاءالله اینها را خیلی فهرستوار و به طور توضیح مختصری عرض میکنم تا اینکه بی پاسخ نباشه. سوال شده مقام فنای اولیای خدا در چه مرتبه است؟ اسماء یا ذات و اسمت که مختص 14 معصوم است از ابتدا است یا به واسطه امامت است؟ و آیا اولیای خدا هم معصومند یا خیر؟ مقام اولیای خدا، اولیای خدا دارای مراتبی هستند که مراتب اطمینان است و مراتب معرفت اونها در مقامات فنای اسمایی و فنای ذاتی است. البته فنای صفاتی هم است که در مرتبه پایین تره. مقام فنای در ذات به اونی میگن که شخص هیچ گونه اثری در خودش و در وجود خودش از خود دیگر نبیند. برای مثالی که مثال میزنم، یه قطره آبی که شما در یک لیوان پر از آب میاندازید، در اون وهله اول این قطره آب وقتی که افتاده میشه، اگر یه عکسی در همون موقع گرفته بشه، خصوصیت اون قطره آب درون این ظرف مشخصه، حدودش مشخصه. این قطره میاد و اون آبهای کنار را در اطراف محیط خودش را کنار میزنه و در همون یک دهم ثانیه اول وجود خودش را در میان این آب و محدودیت خودش را حفظ میکنه. اما این یک دهم ثانیه یا یک دوم ثانیه وقتی که از بین رفت، شما هر چه نگاه کنید دیگر بین این یک قطره و بین سایر این لیوان تفاوتی نمیبینید. این میشه فنای ذاتی. پس فنای ذاتی که آخرین مرتبه از مراتب کمالی انسان است این است که انسان دیگر وجودی برای خود نبیند. الان هر کدام از ما که در اینجا نشستیم برای خودمون وجودی را احساس میکنیم که با همون وجود و با همون محدوده به مسائل توجه میکنیم، گوش میدیم، مطالب را ارزیابی میکنیم و بین خود و بین دیگران مرز میبینیم. مرز من الان تا اینجاست، از این به بعد دیگه مرز من نیست، از این طرف هم مرز من تا اینجاست. البته این مرز خوب وجودی و جسمی است، دیگر اضافه بر اون مقدار نیست. هر شخصی یک مرزی دارد که اون مرز حدود وجودی اوست و این رو احساس میکنه. شخصی که به فنا ذاتی میرسد دیگر مرزی بین خود و بین افراد دیگر احساس نمیکند و دیگر خود را نمیبیند تا اینکه اصلا مرزی را احساس کند، که از این تعبیر به فنای در ذات میشه و این فنای در ذات در دو مرتبه انجام میشه. مرتبه اول مرتبه حال است که ممکن است در بعضی از مقاطع برای انسان پیدا بشه. مرتبه دوم مرتبه ملک است که دیگر این استمرار پیدا میکنه. بعد از این مرتبه مرتبه بقاء که انسان برمیگرده در این دنیا و ادراک میکنه و متوجه میشه و خود را باز مییابد، که البته این با مرتبه قبل از فنا تفاوت داره و در این مرتبه از او تعبیر به استاد کامل میشه. این مسئله مربوط به این. اما مسئله عصمت چیز دیگری است. اگر منظور از عصمت این باشد که انسان دیگر به مرتبه‌ای برسد خطا و اشتباه از او به طور کلی منتفی باشد، این شخص باید قطعاً به مرتبه فنای ذاتی برسه و این فرد دیگر بین امام و بین غیر امام فرقی نیست. یعنی اولیاء الهی هم به مقام عصمت میرسند. البته مقصود از عصمت در اینجا نتصور کنید که مسائل پیش پا افتاده است. خب چه بسا ممکنه اتفاق بیفته اینها به خاطر اون مسائل خاص به خودشون که دارن که در اینجا جای صحبت نیست، حتی ممکنه تعمدن ذهن خود را به این نبرن. فرض کنید که لیوان آبی در اینجا هست، فرض کنید که شخص میگن این لیوان دوغ را بیار بده من، حالا فرض کن لیوان آبه. نه، این منظور نیست. عصمتی را که بین اولیای الهی و بین ائمه در آن مسئله فرق نیست، عصمت راجع به یک مسائل اجتماعی است، یعنی بین کلام امام علیه السلام و بین کلام یک ولی خدا در اداره امور اجتماعی به اندازه سر سوزنی نباید فرق باشه. اگر فرق داشته باشد دلالت می کند این شخص هنوز به مقام فناء ذاتی و بعد بقاء کامل در جمیع مراتب وجودی و حیازت شرایط وجودی پیدا نکرده است. اگر ولی خدایی به این مرتبه برسد، همون کلامی که از امام علیه السلام صادر می شود همون کلام از او صادر خواهد شد، زیرا او در تحت نفوذ و هیمنه تمام عیار و 100% امام علیه السلام قرار دارد. مانند اصل و فوتوکپی میماند. آیا ممکن است که فوتوکپی با اصل تفاوت کنه؟ آیا ممکن است یه صفحه‌ای که زیراکس میشه با صفحه اصل تفاوت داشته باشه؟ البته باز این مطلب دقیق‌تر از این هست، ولی حالا ما به عنوان مثال پایین هیچ، نه حتی یک نقطه‌ای که در اصل وجود دارد این نقطه در زیراکس منعکس میشه. این مسئله دوم، عصمت در مقام تربیت. ولی خدا در مقام تربیت شخص معصوم است، یعنی به همون کیفیتی که امام علیه السلام به قول مثلا فرض کنیم بعضی ها باید در کنار انسان بنشیند و به انسان دستور بده، وقتی ولی خدا به انسان یک مطلبی را میگوید عیناً مانند همین است. هیچ گونه تفاوتی از این نقطه نظر وجود ندارد. این دو مرتبه مرتبه عصمت است. اما در مسائل جزئی اولیاء خدا به خاطر اینکه ذهن مردم آنها را با امام معصوم اشتباه نگیرد به خاطر تواضع و ادبی که نسبت به مقام امام علیه السلام دارند دیده می شود گاهی از اوقات عمدن یک مطلبی را اشتباهی بیان می کنند، عمدن یک مسئله را بیان می کنند، حالا یا عمدن یا یه در یه مرتبه خاصی که نمی خوان متوجه باشند، نمی خوان خودشون را متوجه مسائلی بکنند که در حیطه اون علم کلی قرار دارد، با همون فکر عادی و با همون بینش و بصیرت عادی با افراد با اشیا برخورد میکنن، به خاطر اینکه یه وقتی خدای نکرده ذهن مردم نیاد و اونها را به جای چیز نگیره. چطور اینکه این قضیه در مورد ائمه هم هست، اون افرادی که در ائمه علیهم السلام به خصوص در امیرالمؤمنین علیه السلام دچار بعضی از عقاید خلاف شدن، عقیده به الوهیت و به خدایی امیرالمؤمنین علیه السلام از همین قضیه پیدا شد. خب اون وقتی که امیرالمؤمنین را میبینه که داره این کارها انجام میده، انقدر نمیداند که این واسطه است و اصل نیست، جای او را با اصل اشتباه میکند، اون صفاتی را که باید به اصل نسبت بدهد اون صفات را به واسطه نسبت میدهد و کار خراب میشه، اجتماع به هم میریزه، عقاید مردم فاسد میشه و مردم نمیتونن تحمل کنن. بله، همین عقیده را افرادی که خبیر هستند و بصیر هستند به نحو دیگری میتوانن تعدیل کنن و میتوانن این را بپذیرن. این مقام، مقام عصمت است و عصمتی که برای امام علیه السلام است اون عصمتی است که پس از امامته، بعد از اینکه امام علیه السلام به مرتبه امامت رسید، اون وقت واجد این عصمتی می شود که نسبت به جمیع عوالم وجود امکان ندارد سر سوزنی اشتباه از او سر بزند. مطلب دیگری که در اینجا مطرح شده، اظهار داشتن مقهور شدن در یکی از جلسات عنوان بسی شما اینطور مطرح کردید، مقهور شدن در شخصیت امام اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ و این معنا با این که بگوییم فرض بکنید که قربانت بگردم یا این که فدایت بشوم نسبت به امام علیه السلام اظهار محبت بکنیم، این آیا منافاتی ندارد؟ منظور بنده از مقهور شدن در شخصیت امام رسیدن به همین نکته بود. امام علیه السلام نیامده است که ما را عبد خود و مطابع با خودش قرار بده و به سوی خودش دعوت کند. امام علیه السلام با تمام این مرتبه و مقامی که دارد و با این علو درجه و احاطه ولایی که بر همه موجودات عالم وجود چه از عوالم غیب و چه از عوالم ملک دارد، در این حال خود را یک عبد میبیند، یک بنده میبیند، نه اینکه تواضعاً ببیند. آخه بعضی ها هستن که متواضعاً میگن ما کسی نیستیم، اما وقتی که در بوته امتحان بیفته، نه، از هر فرعونی هم فرعونیت اونها و از هر نمرودی هم انانیت اونها بالاتره و در مقام تعارض برمیان. خب اینطور نیست مسئله. امام علیه السلام وقتی که میگوید من عبد هستم، شوخی ندارد و با افراد مزاح نمی کند. امام علیه السلام واقعا میگوید انا عبدون. وقتی که مناجات می کند، امام علیه السلام واقعا خود را نیست میبیند. بر این اساس افراد را به او دعوت می کند، نه به سمت خود. و خداوند در این مسئله به حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام در قرآن میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به این مردم گفتی که من و مادرم را بپرستند؟ تو گفتی که بیان و مرا مورد عبادت قرار بدن؟ حضرت عیسی عرضه می دارد ان کنت قلته فقد علمته، اگر من گفتم تو می دانی، اون چه که من گفتم این است که او را بپرستید، منتها من چون مورد عنایت و لطف تو واقع شدم، اینها مرا با تو اشتباه گرفتن، چون من مرده زنده می کنم اینا خیال می کنم من خدا هستم، چون من کور
مادرزاد شفا میدم، اینها خیال میکنم من خدا هستم، در حالتی که من بنده ای هستم. به قول خواجه میفرماید فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میجد. خب ما هم دیدیم دیگه، ما هم در عمر خود دیدیم از بزرگان اونچرا که حضرت عیسی میکرد اونها میکردن، با چشم خودمون دیدیم، از کسی هم نشنیدیم. خب حالا آیا ما اومدیم جای خدا را با اونها عوض کردیم؟ آیا اومدیم اونها را به جای خدا گذاشتیم؟ نه، مسئله اینطور نیست. هر حسابی خاص به خودش را دارد. منظور بنده این است که انسان باید فقط خدا را در نظر بگیرد. و بعضی ها یک روایتی را نقل می کنند که اهل تصوف و این درویش ها خواستن استفاده خلاف کنند. در یک روایتی که نقل میشه به این کیفیت مطرح شده که وجعل واحدا من الائمه نصب عینک عقیب صلاتک، یکی از ائمه را قبل از نماز در جلوی چشمان خودت ظاهر کن. فرض کن امیرالمؤمنین را، امام صادق را. این منظور نیست و بعضی از این درویش ها آمدن این مسئله را سرایت دادن و گفتن که انسان در موقع نماز باید صورت مرشد خود را هنگام نماز باید بیاد در جلوی چشمی ظاهر کنه، ولی نمازش درست نیست. یعنی اون صورت استاد و مرشد خودش را قبل از تکبیرت الاحرام در ذهن بیاره و بعد خودش را به این وسیله داخل در نفس استاد کند، اون وقت استاد این نماز را به بالا ببرد و چه کند که ما دیگه خبر از این مسائل نداریم. اینا دیگه بافتنی های دور منقله و در قهوه خانه و این مطالب این مسائل پیدا میشه. اون چرا که برای ما مهم است و اگر روایتی است در این صدد است این است که تو در نماز امام را اسوه قرار بده، نه این که توجهت را به امام ملتفت کن. ببین امیرالمؤمنین چطور نماز میخوند، مطالب را شنیدی از امیرالمؤمنین و از امام سجاد، امام صادق، امام زمان، امام عسکری، امام رضا، دیدی اونها چطور نماز میخونند، چطور اونها توجه دارند، چطور اونها با بالا متصل هستند. این کیفیت نماز را یکی از ائمه را در نظر خود بیار و حالات اون امام را در ارتباط با پروردگار بدان و خود را متوجه این قضیه بکن، نه اینکه امام را در مقابل خدا قرار بدیم که همون شک شد. درست؟ این مقصود و معنای روایتی است که در اینجا هست. بنابراین انسان در تمام امور، من این مطلب رو اتفاقا یادم در اواخر حیات مرحوم آقا، در همون یک سال آخر، یکی دو سال آخر، یه روز خدمتیشون در جایی بودیم، من این مطلب رو به ایشون عرض کردم که ارتباط شما با استادتون به چه نحو بود. خب من خیلی میدیدم ایشون متواضعن. تواضعی که من از مرحوم آقا در قبال استادشون دیدم اصلا در خارج از عرف و مسائل متعارف بشری است. اینقدر ایشون تواضع داشتن در قبال استادشون و اصلا محو و فانی بودن. ایشون فرمودن فلانی، من برای یک لحظه حتی در تمام عمرم به استادم به دیده استقلال نگاه نکردم. در تمام این مدت نظره من بر استادم دید واسطه‌ای بود و وسیله بود و من او را می دیدم نه استاد را، من خدا را می دیدم. منتها در باب از باب ادب ظاهری و از باب تواضع ظاهری بالاخره او الان در این ظهور تجلی کرده، در این مظهر الان ظهور و بروز پیدا کرده، از این باب من او را در وجود استاد می دیدم و تعظیم می کردم، اما نه اینکه نسبت او استقلال داشته باشم. و این معنا حتی نسبت به امام علیه السلام هم باید لحاظ بشود و خود امام علیه السلام از ما این رو می خوان. مطلب دیگری که مربوط به علت عدم نماز شب است و خب که این رو من عرض کردم، مطلبی که مرحوم آقا در این باره می فرمایند چند نکته است که اینها موجب می شود که توفیق نماز شب از انسان سلب بشه. یکی پرداختن در روز به مسائلی که چندان برای انسان مفید نیست، تخیلات، تشویش ها، استرابات، مطالبی که در روز انسان با اونها سر و کار داره و این موجب می شود اون اطمینان و آرامش نفس از انسان سلب بشه. صحبت کردن با افراد مختلف و تأثیر پذیری از نفوسی که اینها متعلق به دنیا هستند یکی از اثرات بسیار مهم برای سلب توفیق انسان در نماز شب هست. مسئله دیگر عبارت است از پرداختن به مجالس و شبنشینی ها و امثال ذلک که متاسفانه امروزه در میان جامعه مسلمین هم سرایت کرده و این مطلب از غرب به ما مسلمان ها هم رسیده. در دستور اسلام این است که شب هنگامی که پاسی از شب گذشت بعد از غروب یکی دو ساعت بعد از غروب دیگه انسان استراحت کنه، وقت خود را برای قبل از طلوع فجر قرار بدهد، بین طلوعین بیدار باشد. حالا ما آمدیم دیگه شب نشینی ها و مجالس صحبت و تفکر اینها را همه را در شب گذاشتیم، در روز به کارهای دیگر، تازه در شب رفت و آمد و بازدید و جشنها و عروسیها و اینها طول می کشت تا ساعت یکی دو بعد نصف شب و بعد هم خب طبعا دیگه مسائل دیگر و دیدن و پرداختن به اخبار و مسائلی که چندان برای انسان مفید نیست موجب می شود که اون سکونت و آرامشی که خدای متعال در نظام وجودی عالم تکوین برای انسان این را قرار داده و جعل لکم اللیل سکنا و نهار معاشا، شب را وسیله آرامش و روز را برای تکاپو قرار داده، ما جای این دو را عوض کردیم. بنابراین این از فیوزاتی که تکوینن نه قراردادی و اعتبارن، فیوزاتی که تکوینن بخواهیم نخواهیم خدای متعال برای این وقت خاص قرار داده است ما محروم میشیم. یک مسئله. مسئله دیگر غذا خوردن زیاد است که در شب انسان باید غذا بسیار کم بخوره و سبک. البته بنده نمیگم انسان نباید غذا بخوره، بسیار مختصر و سبک بخوره. تنفس در هوای آزاد باید باشه، اکسیژن باید اکسیژن کافی باشه، جایگاه او باید جایی باشد که خون جریان داشته باشه و خواب انسان برای انسان رکود نیاورد، صدا و حرکت ها نباید باشه. اینها تمام در خواب انسان تأثیر و در اون آرامش تأثیر منفی میگذارند و از همه اینها مهمتر اون اراده و اهتمامی است که انسان باید داشته باشه و باید فرض کند. همونطوری که قبلا عرض کردم این مسئله، مسئله نماز شب که مسئله حیاتی است. اگر شما بخواید به مسافرت بروید بگن یک ساعت قبل از اذان باید پاشید، ساعت رو کوک نمی‌کنید؟ یا اگر ساعت کوک شد ساعت رو دوباره خاموش می‌کنید یا نه؟ وقتی که متوجه بشید اگر بلند نشید وسیله حرکت می‌کنه و شما باز می‌مانید، از شب تا موقع بیدار هستید و چند شب بلند می‌شید هی ساعت رو نگاه می‌کنید. این به خاطر این است که ما به اون نماز شب هنوز نرسیدیم و نمیدانیم چه مسئله است. یکی از افرادی که خدمت حضرت بقیت الله رسیدن در همین زمانهای اخیر، عبارت آن حضرت به ایشان این بود، سه بار فرمودند چرا نماز شب را ترک میکنی، چرا نماز شب را ترک میکنی، چرا نماز شب را ترک میکنی. درست؟ ولی ما به اهمیت این مطلب نرسیدیم و خیال میکنیم یه مسئله عادی است و نمیدانیم که چه فیضی از ما منتفی میشه و چه مسئله از ما از بین میره. در یکی از نوارهای عنوان بصری عرض کردم آمد خدمت امام صادق علیه السلام و سفری میخوام برم برای تجارت، استخاره کنید که خوب میاد یا نه. حضرت استخاره کردن بعد آمد. این رفت و اتفاقا با سود دو برابر مراجعت کرد، آمد خدمت حضرت که شما استخاره کردید بعد آمد، اما این سفر برای من سود دو برابر داشت، این جهتش چه بود؟ حضرت فرمودن یادت میاد روز یک شنبه یا دوشنبه در فلان جا میخواستین حرکت کنین، سرما آمد، به خاطر ترس از سرما و باران شما مجبور شدید که نماز نخوانید و حرکت کردید و نماز شما قضا شد، این بد آمدن استخاره مال اون بود. متوجه شدید؟ یعنی رفته دو برابر سود کرده، ولی هیچ ابدا به اندازه یک سر سوزن برای آخرت خودش کسب نکرده که هیچ، به واسطه قضا شدن نماز صبح هر چه داشته از دست داده. این مسئله است. امام علیه السلام شوخی نداره، امام السلام که با انسان پدرکشتگی نداره، او میداند اون چه که برای او مفید است این سود نیست، این سود رو فردا دزد میاد میبره یا اینکه خرج میشه. اون چه که از ما فوت شده از سعادت اون دو رکعت نمازی که فوت شده و استخاره برای او بند او بد میاد. این راجع به این مسئله مطلبی که مطرح شده. دو مسئله است که این مسئله فقهیه که عرض میکنم. یکی بحث راجع به چنگاله که من شنیدم مطالب و نامه هایی که داده میشه اینطور مطرح میشه که من گفتم چنگال استعمالش حرامه و مرحوم آقا هم این رو حرام میدانستن. این مطلب کذب محض است. چنگال استفادهش حرام نیست و مرحوم آقام نگفتن حرامه. اما و هر کسی که خب بگه طبعا مسئولیت داره و مکروه هم نیست به خاطر اینکه اصلا مسئله فقهی نیست تا اینکه در زمان پیغمبر نبوده و در زمان ائمه نبوده تا اینکه راجع به این قضیه روایتی بیاد. اون چه که مرحوم آقا فرمودن این است که بنده وقتی که نعمت خدا را میخواهد بخورد باید در مقام تواضع باشد، یعنی وقتی سر نعمت خدا نشسته سر سفره نشسته است اولا باید به حالت دو زانو بنشیند و همونطوری که رسول خدا فرمودن پای راست را به یک طرف روی پای چپ قرار بده و با دست راست بخوره، با یک دست باید غذا را باید بخوره و نسبت به غذا باید خدا را شکر کنه و حالت تواضع داشته باشه. چهار زانو نشستن با یه دست قاشق را گرفتن و با یه دست چنگال خلاف تواضع است. اتفاق کردید؟ نه اینکه حرامه، نه اینکه مکروهه، خلاف تواضع است. البته این مسئله چنگال در قبل نبوده، از غرب آمده و بعد در میان مسلمی رواج پیدا کرده که اون خودش مسئله دیگری است و باز اون موجب حرمت یا کراهت اینها نیست. این مانند سایر مسائلی که میاد و سنت میشه و اگر استفاده مفید بشه اینطوره. بنده تا به حال در منزل خود بنده یک چنگال هم وجود ندارد، ولی به کسی هم نگفتم که چنگال مصرف نکنه و خودم هم بر سر سفره‌هایی که چنگال داره نشستم، گاهی از اوقات نیاز بوده استفاده کردم، گاهی از اوقات هم نیاز نبوده، فقط ما با همین قاشق غذا خوردیم و این مسئله اینطور نیست که حرام باشه یا اینکه مکروه باشه، چه برسه به اینکه حرام باشه. و باید در نقل قول‌ها باید بیشتر دقت کرد. حتی چندی پیش من شنیدم از برادرمون کردم و سرورمون که شما غسل جنابت را برای وضو کافی نمیدانید، در تهران شایع شده که و باید وضو گرفت. گفتم این که بدعت، با غسل جنابت که نمیشه وضو گرفت، این بدعت و حرام است. اغسال مستحبه را بنده برای وضو کافی میدانم و غسل جنابت به هیچ وجه نباید با غسل جنابت دیگر وضو گرفت و شرعا حرام است و بدعت است. حالا اون شخصی که شنیده کفایت می کند را شاید نمی کند شنیده، یه حرف اضافه کرده و خب موجب این سوال ها و این مسائل شده. این باید قدری دقت بیشتر بشه. مطلب دیگر مطلب تماشا کردن تلویزیونه. راجع به این مسئله هم خب سوالات زیاد میشه و بعضی ها مدعی شدن که بنده عرض کردم که مشاهده تلویزیون یا خرید و فروش حرامه. نه، مسئله اینطور نیست. ببینید تلویزیون مانند سایر امکانات و سایر وسایل و دستگاه هایی است که مورد استفاده بشره، میشه استفاده صحیح بشه و میشه استفاده غیر صحیح. در این که ممکنه استفاده صحیح بشه چه برای مردها و چه برای خانومها در این شکلی نیست، برنامه هایی داره که مورد استفاده اونها میشه قرار بگیره. عاقل باید ببیند در کجا چه برای او مفید است. این معیار را معیار کلی ما باید قرار بدیم. بر فرض بر این که حکم شرعی هم در این قضیه نیست، آدم عاقل نمیاد کاری انجام بدهد که برای نفس او مضر باشد. مطالبی که عرض میکنم در این مطالب شکی نیست. اولا شنیدن موسیقی تلویزیون حرام است بدون اشکال، این یه مسئله، چطوری که در رادیو هم همینه. مشاهده فیلم های بد آموز که خلاف دستور اسلام در ارتباطات و در مسائل ترویج میشه و بنده خودم دیدم، مشاهده اینها حرام است و نگاه کردنش و نشون دادنش به خصوص برای کودکان و برای نوجوانان شرعا اشکال داره. مسئله سوم دیدن فیلم هایی که از نقطه نظر مسائل اخلاقی برای انسان مشکل به وجود می آورد، این هم شرعاً حرام است. مشاهده فیلم هایی که تأثیر سو بر روان و بر اعصاب دارد، به خصوص برای اطفال، و آرامش نفس لطیف و قلب ظریف اونها را به هم می زند و اونها را دچار خاطره می کند، اینها شرعاً حرام است. و دیگر مشاهده بدن مردان، بدن برهنه مردان در تلویزیون برای خانم ها شرعاً حرام است. این هم از اون به اصطلاح قبیله. و مسائل دیگری که اون مسائل موجب می شود ذهن انسان اینها اونهایی است که خب طبعا حرامه. حالا به مطالب دیگری خب طبعا خود افراد بیشتر توجه می کنند و دیگه به اونها نمی پردازیم. و اما از اینها گذشته، اونچه که صحیح نیست این است که انسان وقت خودش را و اوقات خودش را بیاد صرف مسائلی کند که بداند هیچ مفید نیست. فرض کنید اخباری که برای انسان مفید نیست، جریاناتی انجام میشه بنده بدانم یا ندارم، خب حالا چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ جز این که فرض بکنید که ذهن انسان مشوش بشه. من یه وقتی داشتیم مسافرت میرفتیم به اتفاق بچه ها اینا داشتیم مسافرت میرفتیم و قبل از این که بخوام به مسافرت بریم، در همون موقع یک تلفن زده شد و به من اطلاع دادن که فلان قوم و خیش و فلان رحم عیال بنده به رحمت خدا رفته، از دنیا رفته. اتفاقا ما هم داشتیم به تشرف به امام رضا علیه السلام پیدا می کردیم که ایشون هم در همونجا به رحمت خدا رفته. بینا ما این مطلب رو اصلا نگفتیم، سوار شدیم، اتفاقا با ماشین هم بودیم، حرکت کردیم رفتیم، شب رو هم در جای استراحت کردیم و فردا به مشهد رسیدیم. اونجا وقتی رشد رسیدیم نزدیکای ظهر بود، من به ایشون این مطلب رو گفتم. یه مطلب خیلی بود، گفتن چرا شما ظهر بود قم بودی نگفتی؟ خودم میگفتم چه فایده، این مدت رو شما ناراحت بودی و هیچ نتیجه‌ام نداشت. خب در طول این سفر خب حالا متوجه شدی، بفرمایید مجلس فاتحه. این چه برای انسان این چه لطفی داره که انسان در طول سفر همش ناراحت باشه، اظهار ناراحتی بکنه و هیچ فایده ای هم نداره. یعنی حالا ناراحتی این به روح مرده که نمیرسه و ثواب رو، اونی که به روح میرسه فاتحه خوندن، خب بفعلا انقدر بخون، تو را بخون تا وقتی که به اون میرسی، تا اینکه برای او فایده بیشتر داشته باشه. نگاه کردن به اخبار و مشاهده به اخبار همونطوری که عرض کردم برای انسان بسیار ضرر داره. این راجع به این قضیه است. اما مطالب دیگری خب ممکنه مفید باشه، دیدن حیوانات مفید، مطالب علمی مفیده، اگر شخص سخنرانی مفیدی انجام میده اینها هم خب مفیده. چطور اینکه انسان میتوان از رادیو حتی گوش بده، اینها اشکال ندارد. پس بنابراین ما تقسیم کردیم، برنامه هایی هست مانند موسیقی و غیر حرامه، در این شکی نیست، برنامه هایی هست مفیده و برنامه هایی هست که باعث اتلاف وقته، بنابراین نمیتوان گفت که خود نگاه کردن به تلویزیون و نگهداری او حرام است. این دیگه بسته به خود افراد دارد و اشخاص دارد تا چگونه نسبت این مسئله تدبیر و مصلحت اندیشی داشته باشند. لطفا درباره این موضوع که آیا خود حضرت درباره امام زمان ظهور خود اطلاع دارند یا نه پاسخ دهید. حضرت راجع به زمان خودشون اطلاع دارند و چون حضرت بر جمیع امور در آنچه که در عالم اتفاق می افتد باید اطلاع داشته باشند و در نفس اون حضرت می گذرد. بله، ذهن بیاره و بعد خودش را به این وسیله داخل در نفس استاد کند، آن وقت استاد این نماز را به بالا ببرد و چه کند که ما دیگه خبر از این مسائل نداریم. اینا دیگه بافتنی های دور منقله و در قهوه خانه و این مطالب این مسائل پیدا میشه. اون چرا که برای ما مهم است و اگر روایتی از در این صدد است، این است که تو در نماز امام را اسوه قرار بده، نه این که توجهت را به امام ملتفت کن. ببین امیرالمؤمنین چطور نماز میخوند، مطالب را شنیدی،
از امیرالمؤمنین و از امام سجاد، امام صادق، امام زمان، امام اخگری، امام رضا دیدی اونها چطور نماز میخونن، چطور اونها توجه دارن، چطور اونها با بالا متصل هستن. این کیفیت نماز را یکی از ائمه را در نظر خود بیار و حالات اون امام را در ارتباط با پروردگار بدان و خود را متوجه این قضیه بکن، نه اینکه امام را در مقابل خدا قرار بدهیم که همون شک شد. درست؟ این مقصود و معنای روایتی است که در اینجا هست.
بنابراین انسان در تمام امور، من این مطلب رو اتفاقا یادم در اواخر حیات مرحوم آقا، در همون یک سال آخر، یکی دو سال آخر، یه روز خدمتی ایشون در جایی بودیم، من این مطلب رو به ایشون عرض کردم که ارتباط شما با استادتون به چه نحو بود. خب من خیلی می‌دیدم ایشون متواضعن. تواضعی که من از مرحوم آقا در قبال استادشون دیدم اصلا در خارج از عرف و مسائل متعارف بشری است. اینقدر ایشون تواضع داشتن در قبال استادشون و اصلا محو و فانی بودن. ایشون فرمودن فلانی، من برای یک لحظه حتی در تمام عمرم به استادم به دیده استقلال نگاه نکردم. در تمام این مدت نظره من بر استادم دید واسطه‌ای بود و وسیله بود و من او را می دیدم نه استاد را. من خدا را می دیدم. منتها در باب از باب ادب ظاهری و از باب تواضع ظاهری، بالاخره او الان در این ظهور تجلی کرده، در این مظهر الان ظهور و بروز پیدا کرده، از این باب من او را در وجود استاد می دیدم و تعظیم می کردم، اما نه اینکه نسبت او استقلال داشته باشم. و این معنا حتی نسبت به امام علیه السلام هم باید لحاظ بشود و خود امام علیه السلام از ما این رو می خواند. مطلب دیگری که مربوط به علت عدم نماز شب است و خب که این رو من عرض کردم، مطلبی که مرحوم آقا در این باره می فرمایند چند نکته است که اینها موجب می شود که توفیق نماز شب انسان سلب بشه. یکی، پرداختن در روز به مسائلی که چندان برای انسان مفید نیست. تخیلات، تشویش ها، استرابات، مطالبی که در روز انسان با اونها سر و کار داره و این موجب می شود اون اطمینان و آرامش نفس از انسان سلب بشه. صحبت کردن با افراد مختلف و تأثیر پذیری از نفوسی که اینها متعلق به دنیا هستند یکی از اثرات بسیار مهم برای سلب توفیق انسان در نماز شب هست. مسئله دیگر عبارت است از پرداختن به مجالس و شبنشینی ها و امثال ذلک که متاسفانه امروزه در میان جامعه مسلمین هم سرایت کرده و این مطلب از غرب به ما مسلمان ها هم رسیده. در دستور اسلام این است که شب، هنگامی که پاسی از شب گذشت، بعد از غروب، یکی دو ساعت بعد از غروب، دیگه انسان استراحت کنه، وقت خود را برای قبل از طلوع فجر قرار بدهد، بین طلوعین بیدار باشد. حالا ما آمدیم دیگه شب نشینی ها و مجالس صحبت و تفکر اینها را همه را در شب گذاشتیم، در روز به کارهای دیگر، تازه در شب رفت و آمد و بازدید و جشنها و عروسیها و اینها طول می کشت تا ساعت یکی دو بعد نصف شب و بعد هم خب طبعا دیگه مسائل دیگر و دیدن و پرداختن به اخبار و مسائلی که چندان برای انسان مفید نیست موجب می شود که اون سکونت و آرامشی که خدای متعال در نظام وجودی عالم تکوین برای انسان این را قرار داده و جعل لکم اللیل سکنا و النهار معاشا، شب را وسیله آرامش و روز را برای تکاپو قرار داده، ما جای این دو را عوض کردیم. بنابراین از فیوضاتی که تکوینن نه قراردادی و اعتبارن، فیوضاتی که تکوینن بخواهیم نخواهیم خدای متعال برای این وقت خاص قرار داده است ما محروم میشیم. یک مسئله. مسئله دیگر غذا خوردن زیاد است که در شب انسان باید غذا بسیار کم بخوره و سبک. البته بنده نمیگم انسان نباید غذا بخوره،
بسیار مختصر و سبک بخوره، تنفس در هوای آزاد باید باشه، اکسیژن باید اکسیژن کافی باشه، جایگاه او باید جایی باشد که خون جریان داشته باشه و خواب انسان برای انسان رکود نیاورد، صدا و حرکت ها نباید باشه. اینها تمام در خواب انسان تأثیر و در اون آرامش تأثیر منفی میگذارند. و از همه اینها مهمتر اون اراده و اهتمامی است که انسان باید داشته باشه و باید فرض کند، همونطوری که قبلا عرض کردم، این مسئله نماز شب که مسئله حیاتی است. اگر شما بخواید به مسافرت بروید بگن یک ساعت قبل از اذان باید پاشید، ساعت کوک نمی کنید؟ یا اگر ساعت کوک شد ساعت رو دوباره خاموش می کنید یا نه؟ وقتی که متوجه بشید اگر بلند نشید وسیله حرکت میکنه و شما باز میمانید، از شب تا موقع بیدار هستید و چند شب بلند میشید هی ساعت رو نگاه میکنید. این به خاطر این است که ما به اون نماز شب هنوز نرسیدیم و نمیدانیم چه مسئله است. یکی از افرادی که خدمت حضرت بقیت الله رسیدن در همین زمانهای اخیر، عبارت اون حضرت به ایشان این بود، سه بار فرمودند چرا نماز شب را ترک میکنی؟ چرا نماز شب را ترک میکنی؟ چرا نماز شب را ترک میکنی؟ درست؟ ولی ما به اهمیت این مطلب نرسیدیم و خیال میکنیم یه مسئله عادی است و نمیدانیم که چه فیضی از ما منتفی میشه و چه مسئله از ما از بین میره. در یکی از نوارهای عنوان بصری عرض کردم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام و سفری میخوام برم برای تجارت، استخاره کنید که خوب میاد یا نه. حتی استخاره کردن بعد آمد. این رفت و اتفاقا با سود دو برابر مراجعت کرد، آمد خدمت حضرت که شما استخاره کردید بعد آمد، اما این سفر برای من سود دو برابر داشت. این جهتش چه بود؟ حضرت فرمودن یادت میاد روز یک شنبه یا دوشنبه در فلان جا میخواستین حرکت کنین، سرما آمد، به خاطر ترس از سرما و باران شما مجبور شدید که نماز نخوانید و حرکت کردید و نماز شما قضا شد. این بد آمدن استخاره مال اون بود. متوجه شدید؟ یعنی رفته دو برابر سود کرده، ولی هیچ ابدا به اندازه یک سر سوزن برای آخرت خودش کسب نکرده که هیچ، به واسطه قضا شدن نماز صبح هر چه داشته از دست داده. این مسئله امام علیه السلام شوخی نداره، امام السلام که با انسان پدرکشتگی نداره. او میداند اون چه که برای او مفید است این سود نیست، این سود رو فردا دزد میاد میبره، یا اینکه خرج میشه. اون چه که از ما فوت شده از سعادت اون داره که از نمازه که فوت شده و استخاره برای او بد میاد. این راجبه این مسئله مطلبی که مطرح شده. دو مسئله است، این مسئله فقهیه که عرض میکنم، یکی بحث راجبه چنگاله که من شنیدم مطالب و نامه هایی که داده میشه اینطور مطرح میشه که من گفتم چنگال استعمالش حرامه و مرحوم آقا هم این رو حرام میدانستن. این مطلب کذب محض است، چنگال استفادهش حرام نیست و مرحوم آقام نگفتن حرامه. اما و هر کسی که خب بگه طبعا مسئولیت داره و مکروه هم نیست، به خاطر اینکه اصلا مسئله فقهی نیست، تا اینکه در زمان پیغمبر نبوده و در زمان ائمه نبوده تا اینکه راجع به این قضیه روایتی بیاد. اون چه که مرحوم آقا فرمودن این است که بنده وقتی که نعمت خدا را میخواهد بخورد باید در مقام تواضع باشد، یعنی وقتی سر نعمت خدا نشسته، سر سفره نشسته است، اولا باید به حالت دو زانو بنشیند و همونطوری که رسول خدا فرمودن پای راست را به یک طرف روی پای چپ قرار بده و با دست راست بخوره، با یک دست باید غذا را باید بخوره و نسبت به غذا باید خدا را شکر کنه و حالت تواضع داشته باشه. چهار زانو نشستن با یه دست قاشق را گرفتن و با یه دست چنگال خلاف تواضع است. اتفاق کردید؟ نه اینکه حرامه، نه اینکه مکروهه، خلاف تواضع است. البته این مسئله چنگال در غرب نبوده، از غرب آمده و بعد در میان مسلمی رواج پیدا کرده که اون خودش مسئله دیگری است و باز اون موجب حرمت یا کراهت اینها نیست. این مانند سایر مسائلی که میاد و سنت میشه و اگر استفاده مفید بشه اینطوره. بنده تابال در منزل خود بنده یک چنگال هم وجود ندارد، ولی به کسی هم نگفتم که چنگال مصرف نکنه و خودم هم بر سر سفره‌هایی که چنگال داره نشستم، گاهی از اوقات نیاز بوده استفاده کردم، گاهی از اوقات هم نیاز نبوده، فقط ما با همین قاشق غذا خوردیم و این مسئله. اینطور نیست که حرام باشه یا اینکه مکروه باشه، چه برسه به اینکه حرام باشه. و باید در نقل قولها باید بیشتر دقت کرد. حتی چندی پیش من شنیدم از برادرمون کردم و سرورمون جناب آقای حائری که شما غسل جنابت را برای وضو کافی نمیدانید، در تهران شایع شده که و باید وضو گرفت. گفتم این که بدعت، با غسل جنابت که نمیشه وضو گرفت، این بدعت و حرام است. اغسال مستحبه را بنده برای وضو کافی میدانم و غسل جنابت به هیچ وجه نباید با غسل جنابت دیگر وضو گرفت و شرعا حرام است و بدعت است. حالا اون شخصی که شنیده کفایت می کند را شاید نمی کند شنیده، یه حرف اضافه کرده و خب موجب این سوال ها و این مسائل شده. این باید قدری دقت بیشتر بشه. مطلب دیگر، مطلب تماشا کردن تلویزیونه. راجب این مسئله هم خب سوالات زیاد میشه و بعضی ها مدعی شدن که بنده عرض کردم که مشاهده تلویزیون یا خرید و فروش حرامه. نه، مسئله اینطور نیست. ببینید، تلویزیون مانند سایر امکانات و سایر وسایل و دستگاه‌هایی است که مورد استفاده بشره. میشه استفاده صحیح بشه و میشه استفاده غیر صحیح. در این که ممکنه استفاده صحیح بشه، چه برای مردها و چه برای خانوم‌ها، در این شکلی نیست. برنامه‌هایی داره که مورد استفاده اونها میشه قرار بگیره. عاقل باید ببیند در کجا چه برای او مفید است. این معیار را معیار کلی ما باید قرار بدیم. بر فرض بر این که حکم شرعی هم در این قضیه نیست، آدم عاقل نمیاد کاری انجام بدهد که برای نفس او مضر باشد. مطالبی که عرض میکنم در این مطالب شکی نیست. اولا شنیدن موسیقی تلویزیون حرام است بدون اشکال، این یه مسئله، چطوری که در رادیو هم همینه. مشاهده فیلم های بد آموز که خلاف دستور اسلام در ارتباطات و در مسائل ترویج میشه و بنده خودم دیدم، مشاهده اینها حرام است و نگاه کردنش و نشون دادنش به خصوص برای کودکان و برای نوجوانان شرعا اشکال داره. مسئله سوم، دیدن فیلم هایی که از نقطه نظر مسائل اخلاقی برای انسان مشکل به وجود می آورد، این هم شرعاً حرام است. مشاهده فیلم هایی که تأثیر سو بر روان و بر اعصاب دارد، به خصوص برای اطفال، و آرامش نفس لطیف و قلب ظریف اونها را به هم می زند و اونها را دچار خاطره می کند، اینها شرعاً حرام است. و دیگر مشاهده بدن مردان، بدن برهنه مردان در تلویزیون برای خانوم ها شرعا حرام است. این هم از اون به اصطلاح قبیله. و مسائل دیگری که اون مسائل موجب می شود ذهن انسان اینها اونهایی است که خب طبعا حرامه. حالا به مطالب دیگری خب طبعا خود افراد بیشتر توجه می کنند و دیگه به اونها نمی پردازیم. و اما از اینها گذشته، اون چه که صحیح نیست این است که انسان وقت خودش را و اوقات خودش را بیاد صرف مسائلی کند که بداند هیچ مفید نیست. فرض کنید اخباری که برای انسان مفید نیست، جریاناتی انجام میشه، بنده بدانم یا ندارم، خب حالا چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد؟ جز این که فرض بکنید که ذهن انسان مشوش بشه. من یه وقتی داشتیم مسافرت می‌رفتیم به اتفاق بچه ها اینا داشتیم مسافرت می رفتیم و قبل از این که بخوام به مسافرت بریم، در همون موقع یک تلفن زده شد و به من اطلاع دادن که فلان قوم و خویش و فلان رحم عیال بنده به رحمت خدا رفته، از دنیا رفته. اتفاقا ما هم داشتیم به تشرف به امام رضا علیه السلام پیدا می کردیم که ایشون هم در همونجا به رحمت خدا رفته. ما این مطلب رو اصلا نگفتیم. سوار شدیم، اتفاقا با ماشین هم بودیم، حرکت کردیم، رفتیم شب رو هم در جای استراحت کردیم و فردا به مشهد رسیدیم. اونجا وقتی رشد رسیدیم نزدیکای ظهر بود، من بهشون این مطلب را گفتم. یه مطلب خیلی بود، بودن چرا شما ظهر بود قم بودی نگفتی؟ خودم میگفتم چه فایده، این مدت رو شما ناراحت بودی و هیچ نتیجه هم نداشت. خب در طول این سفر، خب حالا متوجه شدی، بفرمایید مجلس فاتحه. چه برای انسان این چه لطفی داره که انسان در طول سفر همش ناراحت باشه، اظهار ناراحتی بکنه و هیچ فایده ای هم نداره. یعنی حالا ناراحتی این به روح مرده که نمیرسه و ثواب رو، اونی که به روح میرسه فاتحه خوندن، خب بفهمن بعد بخون تو را بخون تا وقتی که به او میرسی، تا اینکه برای او فایده بیشتر داشته باشه. نگاه کردن به اخبار و مشاهده به اخبار همونطوری که عرض کردم برای انسان بسیار ضرر داره. این راجع به این قضیه است. اما مطالب دیگری که ممکنه مفید باشه، دیدن حیوانات مفید، مطالب علمی مفیده، اگر شخصی سخنرانی مفیدی انجام میده اینها هم خب مفیده، چطور اینکه انسان میتواند از رادیو حتی گوش بده، اینها اشکال ندارد. پس بنابراین ما تقسیم کردیم، برنامه های هست مانند موسیقی و غیر حرامه، در این شکی نیست، برنامه های هست مفیده و برنامه های هست که باعث اطلاف وقته. بنابراین نمیتوان گفت که خود نگاه کردن به تلویزیون و نگهداری او حرام است. این دیگه بسته به خود افراد دارد و اشخاص دارد تا چگونه نسبت این مسئله تدبیر و مصلحت اندیشی داشته باشند. لطفا درباره این موضوع که آیا خود حضرت درباره امام زمان ظهوره، که خود حضرت درباره زمان ظهور خود اطلاع دارند یا نه پاسخ دهید. حضرت راجع به زمان خودشون اطلاع دارند و چون حضرت بر جمیع امور در آنچه که در عالم اتفاق می افتد باید اطلاع داشته باشند و نفس اون حضرت می گذرد. بند
در کتاب انواعات مزون ملکه تبدیلی در خصوص دیدار امام زمان علیه السلام آمده است که هدف تو از آرزوی ظهور و دیدارش نباید چیزی جز ظهور و دیدار این باشد.
سوال بنده این است که آیا شناخت و معرفت آن حضرت خودش مقدمه برای دیدار ایشان نمی باشد و آیا بدون شناخت دیدار حقیقی صورت می گیرد یا نه؟ مقصود از کلام ایشان باید اینطور باشه قطعاً که ما جز خود آن حضرت و معرفت آن حضرت نباید چیز دیگری را در نظر داشته باشیم و آرزوهای دنیا و رسیدن به امیال دنیا نباید برای انسان ملاک باشد، چون تمام اینها پایین تر است و از مقام و موقعیت امام علیه السلام دورتر است که انسان اینها را آرزو کنه. درست مثل کسی میماند که فرض کنیم که یه شخص بزرگی میخواهد برسد در اینجا و بعد یه شخص برای استفاده از مسائل عالی از او تقاضای مسائل بسیار جزئی را بکنه و این باید مورد نظر این مرحوم باشه و معرفت به امام علیه السلام انسان را به معیت باطنی با اون حضرت میرساند. حالا چه ظهور ظاهری به خاص و مصلحت امام برای انسان پیدا بشه و امام انسان را ببیند یا این که نه نبیند، در اینجا دیگر تفاوتی نیست. در یکی از دروس اسفار فرمودید مسائل خارجی و کثرات هستند که در ذات تأثیر میگذارند و آن را تغییر میدن و ما هر عملی که انجام میدهیم بر نفس ما اثر میگذارد. با توجه به این مطلب اعمالی را که در گذشته مرتکب شده این و از برای آن توبه نموده این و عقاب از آن برداشته شده است با اثر آن بر روی نفس چه کنیم و چقدر طول می کشد این اثرات محو شود و آیا اصلا از روی نفس محو می شود یا نه و آیا حجب ظلمانی همین است یا نه. خدای متعال به واسطه اون غفاریت و رحمانیتی که دارد اون نگاه به حال انسان میکنه. اگر واقعا انسان توبه کنه و از اون چرا که قبلا انجام داده توبه نصوح کنه که دیگر مراجعت نکند، این درست مانند کسی است که اصلا گناه نکرده است و این مطلب شواهد بسیاری دارد. برای خود دوستان من همین قضیه اتفاق افتاده
و اونها اظهار کردند که بعد از اینکه مثلا فرض کنید که دستوری که مرحوم آقا به اونها دادن انجام بدن، دستور توبه، بعد از انجام دادن هر چه به خودشون مراجعه کردن دیدن اصلا گناه نکردن و انگار الان متولد شدن، هر چه در نفس خود جستجو کردن دیگر گناهی پیدا نکردن. بعضی ها بالاتر از این حتی گفتن ما دیدیم تمام، از همین الان هم وجود دارن، میگن الان تمام گناهانی را که ما انجام دادیم الان میبینیم برامون حسنه و اینها برای ما. این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه که آیه قرآن میفرماید اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند متعال این افراد را گناهانشون را تبدیل به حسنه میکنه و این دیگر معجزات پروردگار است که چطور میاد و با تغییر نفس اون چرا که با نفس قرین بوده است با خود نفس تغییر میده. یعنی وقتی که نفس عوض میشه اون چرا که قبلا انجام شده اونها هم همراه با نفس همه اونها تغییر پیدا میکنن. بنابر آنچه که در کتب ادیا آمده است تأمل بر سر سجاده بعد از هر فریضه مفید میباشد و انجام تعقیبات نماز تأکید شده است. حال بفرمایید آیا سالک از این تعقیبات معاف می باشد و با وجود فراغت بعد از هر نماز چه عملی مستحسن می باشد و راه گشاست؟ و آیا دعا کردن به درگاه قاضی‌الحجات برای رفع گرفتاری خود و اطرافیان، شفای بیماری و غیره لازم است؟ و آیا این یادآوری لزوم دارد که در حالی که خداوند خود حال ما را می داند و او این چیزها برای ما می آفرد آیا نباید ما همچین خواهیم کرد؟ ببینید اون چرا که در تعقیبات آمده است این صحیحه و از امام علیه السلام آمده و در این مسئله هم شکی نیست، اما صحبت در این است که گاهی از اوقات امام علیه السلام بعضی از این مطالب را به مقتضای حال خود شخص مطرح می کنند. چطوری که در این بعضی از همین سوال ها هم هست که آیا شما پاسخی را که به هر شخصی میدید آیا این پاسخ یکسان است یا این پاسخ با هر کسی تفاوت میکنه؟ عرض بنده این است که نه خیر، این پاسخ تفاوت میکنه و ممکن است که شخص یک سوال از من بکنه به او جوابی بدهم و شخص دیگر همون سوال را بکنه و جواب مخالف رو بدهم و دو نفر یک جور نیستند و بر یک اساس نیستند. روی این مسئله تعقیبات حکم دارو را دارد که این دارو برای انسان در مواردی مورد نیاز است که با مرض انسان منطبق باشه، در بعضی از موارد این دارو منطبق نیست. فرض کنید که در روایت داریم انسان شبها فرض کنید که شب جمعه دعای کمیل بخونه، از اون طرف داریم فرض کنید که خوندن فلان دعا هم مفید است، از اون طرف خوندن فلان دعا هم مفیده، فرض کنید که دعای ابو حمزه یا دعای فلان. خب این مسئله هست، اما این که انسان آیا بخواد به همه اینها برسه ممکنه در اثراتی که این دعا برای انسان عذیه ایجاد میکنن یک نوع تعارضی برای انسان در نفس ایجاد بکند که اون تعارض موجب بشود آثار این دعاها در برخورد با یکدیگر از بین برن. اینجاست که بهتر است انسان در تشخیص این عذیه از فردی که تا حدودی به صد این مسائل مشکل اطلاع داره و خبرویت داره راجع به این مسئله سوال کنه. سوال من این است که عده‌ای از خواهران امسال به حج خانه خدا مشرف می‌شویم. این معلوم میشه این مال خیلی قبله و ما ولی از این نقطه نظر شرمنده هستیم. می‌خواستیم نظر شما در رابطه با محلی که برای ولیمه انتخاب می‌کنیم. من این رو دیدم، اتفاقا دیشب این سوال رو دیدم، خواستم منصرف بشم ولی راجع به تذکری که در تتمه این آمده گفتم که خدمت رفقا و دوستان این مطلب را بگم بد نیست. چگونه می باشد؟ آیا به خاطر تنگی جا اجازه داریم در رستوران مهمانی ولیه بدهیم یا خیر؟ نظر مرحوم آقا بر رستوران نبوده و ایشان تأکید داشتن بر اینکه ولیمه در منزل خود شخص باشه، گرچه این مسئله هم مشکله. البته این قضیه در مورد عروسی ها و در مورد اینها هم هست. من نسبت به این قضیه را مطرح کرده بودم، یادم میاد در یک مجلسی از مجالسی که در قم با مخدرات با خانوم ها داشتیم هر یک ماهی یک بار، که خب طبعا نوارش هم و صحبتاش هم به گوش رفقا و دوستان هم میرسه، این مطلب را عرض کردم و در اونجا توضیح دادم. مجلس ولیمه یک مجلس الهی است، مجلس ظاهری و دنیایی نیست، مجلس آبروداری و چشم و همچشمی نیست. متاسفانه امروز ولیمه از اون مجرای طبیعی خودش که خلوص نیت و تشویق و ترغیب و تبلیغ به عنوان یک شعار اسلامی و به عنوان شکرگزاری از نعمت و توفیقی که خداوند داده و انسان را موفق کرده به ادای حج بیت الله، این به این سو و اون سو انحراف پیدا کرده. افراد برای ولیمه دادن مصالح دنیوی و مسائل دیگر رو در نظر میگیرن و طبعا این قضیه با مشکلاتی مواجه میشه و روح خلوص و اخلاص از بین میره و طبعا مشمول آداب و رسوم جاهلیت خواهد شد. این قضیه به هیچ وجه نباید از اون جنبه الهی خودش را از دست بده. رستوران ها و پارک ها و فرض کنید که این تالارها، اینها جایی است که همه افراد شرکت میکنند با هر نفسی و با هر عقیده‌ای و با هر کاری. نفوس اونها قطعا در این فضا اثر منفی را باقی خواهد گذاشت، بخواهیم یا نخواهیم نفس ما متاثر خواهد شد. چطور اینکه این معنا کاملا ملموسه و مشهوده و در این قضیه شکی نیست. اون عروسی که در منزل باشد تا اون عروسی که در این مکانهای عمومی باشد از زمین تا آسمون تفاوت دارد. ملائکه‌ای که در اون منزل میان در اون تالارها شرکت نمی کنند. اون انوار الهی که بر اون مجلس عروسی که مجلس الهی و مقدس و عبادت التفات می کنی. مجلس زفاف مجلس عبادت است و ملائکه در اون مجلس حضور دارند، چون سنتی از سنت‌های رسول خدا باید در این روی زمین تحقق پیدا بکند. التفات کردید، این جای خودش را تغییر میده و در جایی قرار میگیره. بنده در همون مجلس عرض کردم، یک مجلسی بنده رو دعوت کردن و آمدم، اصلا نتوانستم داخل منزل بشم، نتونستم چه کنم، یعنی انگار جلوی من یک دیوار گذاشتن. آمدم در بیرون منزل در همون کنار خیابان اونها نشستم، رفتن برای ما یه مقداری پرتقال و سیب و این چیزا آوردن و یکی دو قاشق خوردم، گفتم خداحافظ شما ان شاء الله مبارکه. امکان نداشت داخل شدن. حالا چه بوده خصوصیات اون مجلس، چه بوده، چه افرادی بودن که بنده اطلاع ندارم. بعدا متوجه شدیم که مجلسی بوده، منزلی بوده که درش چه مسائلی انجام می‌گرفته. ببینید این یک مسائل واقعی است. شاید خیلی از افراد که خارج از این محیط باشن با این مسائل با استهزا برخورد کنن، بخندن، آه یعنی چی ملائکه، یعنی چی رو. ولی خب ما جومون به حمدالله از این مسائل دوره و نسبت به این مسائل آشنایی داره. اون مقداری که میتوانیم، اگر منزل نداری منزل دیگر انجام بدیم. نمیگم حرامه، بنده تا به حال کسی را منع نکردم از اینکه ممکنه خانواده هایی باشن اینا در تحت شرایطی نتونن در منزل باشن، بالاخره هر کسی که این فرهنگ رو نداره، افراد دارای فرهنگ‌های متعدد هستن. ولی علی‌الکل همینه دیگه همینه، کسی که غذایی را بخورد که مناسب حال او نیست دل درد میگیره، این دیگه چه بخواد چه نخواد این مطلب هست. پس بنابراین باید اهتمام بر این باشه که حداقل باشه. بنابراین کسانی که از مکه مراجعت میکنن چرا ولیمه در منزل ندن؟ در توران یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ در تالار و تئاتر و تالار این حرفا یعنی چی؟ در همون به اصطلاح منزل عده محدودی بیان یا در دو روز باشه شرکت بکنن و ولیمه داده بشه، حالا در سه روز داده بشه، بالاخره اون قضا در سه روز پخته بشه، سه روز یا در دو روز باشه. علی کل حال انسان با این گونه امور اون آثار مترتب بر حج را خدای نکرده از بین نبره. آیا این دعای عهدی که مختص حضرت ولیعهد در واقع نافذ می باشد و به نقل از امام صادق علیه السلام در مضامینش آمده به عنوان نمونه که پروردگارا اگر میان من و حضرت موت جدایی افکند مرا از قد برانگیز، در حالی که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از نیا برکشد، یا قسمت ها و فرازهای دیگر. سوال این است که آیا وقتی حضرت رو بفرمان آن امام این دعا را که فرمودن به فاصله‌ای همینطور در مورد امام صادق صدق می‌کند که با مشیت الهی به عنوان مثال حضرت نیز از قبل برانگیخته خواهد شد؟ این مطلب به عنوان خاصه، نه به عنوان یک واقعیت، یعنی خاص امام صادق این بوده که واقعا همونطوری که روایات دیگر داریم امام علیه السلام تقاضا می‌کند که اینها چیز بشه، این مطالب انجام بشه و اگر مشیت خدا هست بر این که کمک کنن حضرت را و اون ظهور را در کنن و اون دین را و همه دنیا و برکات الهی را در زمان ظهور نازل میشه در کنن، خب خود حضرت السلام تقاضا میکند که اینها چیز بشه، این مطالب انجام بشه و اگر مشیت خدا هست بر این که کمک کنن حضرت را و اون ظهور را در کنن و اون دین را و همه دنیا و برکات الهی را در زمان ظهور نازل میشه درک کنن، خب خود حضرت امام صادق هم ایشون هم دلشون میخواد زمان حضرت رو درک بکنن. چیه که مایل نباشه و چه شخصی هست که این رو نخواد؟ اما این به این معنا نیستش که حالا حضرت در اون زمان برانگیخته خواهند شد. این مسئله مربوط به زمان رجعت است، اما در زمان ظهور حضرت به این کیفیت نیست که افراد از قبر برانگیخته خواهند شد. بله، بعضی از افراد چطور این که در روایات داریم ممکن است به اعجاز اون حضرت از قبر برانگیخته بشن، اون افرادی که در روایات داریم که ظالم بودند و به آل محمد ظلم کردند و قصد خلافت کردند، امام علیه السلام اونها را زنده می کند و به جزای اعمالشون اونها را می رساند. اما این که ائمه علیهم السلام زنده بشن اینطور نیست، فقط اون چه که هست حضرت عیسی از آسمان نزول می کند و امام علیه السلام را در این مسئله یاری می کند. ولی خود ما باید آرزومون این باشه که اون برکات و برکاتی که در زمان ظهور بر اون بر عالم در این دنیا پرتو افشانی می کند و جان پروردگار می آید شامل حال ما هم بشود، برای اون که ما در قبر باشیم و این هیچ با مقام ولایت منافاتی ندارد. در حدیث شریف کلمه لا اله الا الله حسنی فمن حسنی آمده است، آیا منظور امام رضا علیه السلام هستند و آیا این شرط فقط شامل امام رضاست یا اینکه همه ائمه را در بر میگیرد؟ نه، منظور مقام ولایت است، چه امام رضا چه غیر امام رضا. برای رسیدن به این شرط باید چه باید کرد؟ باید به تکالیف عمل کرد و اون چرا که منظور رضای حضرت است انجام داد. مفهوم انا من شروطها چیست؟ مفهوم همین است که اسلام بدون ولایت و رسیدن به معرفت الهی بدون ولایت و بدون عبور از ولایت و بدون پذیرش امام به عنوان ولی امکان ندارد. آیا این ولایت را انسان باید از همان عالم ذر با خود داشته باشد؟ این ولایت در وجود هر شخصی هست، حتی در وجود کفار هم هست، منتها باید در این دنیا انسان او را بارور کند و نگذارد این استعداد و این نطفه در این دنیا بدون نتیجه بماند. انسان از کجا بماند که وارد این حس شده است؟ همین که انسان احساس میکنه محبت امام علیه السلام را دارد دلالت بر این میکند که مورد نظر اون حضرت شده است. منتها خب همونطوری که عرض کردم باید انسان مراقبه داشته باشه و مراقبه این مطلب را محکم کنه. آیا این حدیث شریف با حدیث ولایت علی بن ابی طالب فرقی میکند؟ نخیر. یکیست، آیا مفهوم لا اله الا الله همون ولایت است که در بطن خود دارد؟ بله، لا اله الا الله، حقیقت لا اله الا الله با حقیقت ولایت یکیست و ولایت پل و راه عبور به لا اله الا الله است. در عنوان بسیط فرمودید که عبد نباید در امور خود تدبیر کند، در حالی که تمام نظام هستی با تدبیر و نظم الهی شکل میگیرد. این مطلب را در جلسه قبل عنوان بسیط بنده توضیح دادم. در تفسیر سوره بقره آمده است که حضرت آدم علیه السلام از آن شجره استفاده کرد. در بحث و روایت آمد از علیه السلام که آن زمانی که آدم به عرش نگاه کرد و نام اهل بیت را دید دچار حسد شد و آن حسد سبب هبوط او شد. چرا حضرت آدم به اهل بیت حسادت پیدا کرد؟ البته حسادت منظور نه این است که واقعا به اونا حسد کرده است، نه، در این که در ذهن او خطور کرد که چرا این
مقام و مرتبه ائمه نصیب او نشده است. این مسئله برای حضرت آدم پیدا شد و این دارای همون مقام نقص آدم بود، چون حضرت آدم در اون موقع مرتبه کمال نرسیده بود و لازمه نقص همینه که انسان نتواند اون مطالب را درک بکند. اما همین حضرت آدم وقتی که در تحت ولایت ائمه علیهم السلام قرار گرفت به اون مقام کمال که همون حقیقت ولایت بود خودش دسترسی پیدا کرد. در همان قسمت آمده است که نهی خداوند نهی مولوی بوده است. لطفاً در مورد نهی مولوی و نهی ارشادی توضیح دهید. در نهی مولوی نهی است که انسان باید فقط به خاطر پروردگار اطاعت کنه، اما در نهی ارشادی مانند عباداتی که انسان انجام میده و انسان مصلحت را نمیداند که چیست، اما در نهی ارشادی نهی است که انسان مصلحت را میداند، مانند فرض کنی که انسان پیش طبیب میره و طبیب او را از خوردن بعضی از مسائل نهی میکند. این رو نهی ارشادی میگن. پس نهی مولوی نهی است که انسان نسبت مسائل و مفاسد او اطلاع ندارد، اما در نهی ارشادی اطلاع دارد. چرا جناب عالی رساله ندارید؟ عجب سوالی. و به علت مشکلات زیاد توضیح کامل همیشون فرمودن. حالا بنده توضیح مختصرش رو خدمتتون عرض میکنم. مگر برای انتخاب یک مرجع نباید چند مشته دیگر این فرد را تایید کرده باشن؟ حال شما را چند مشته تایید کردن؟ بسیار من ندیدم کسی مرا تایید کنه. اما راجع به خصوصیات خود بنده و رساله این است که بنده این نقطه نظر عذرخواهی میکنم و به خاطر اینکه خب بالاخره متاسفانه در این زمانه مسائلی است که شخصی که رساله میده متهم به بعضی از جریانات میشه، از این نقطه نظر لزومی در پخش و انتشار رساله نمیبینم. ظاهرا دیگه خیلی وقت گذشته. بله دیگه بعد حالا دیگه بله ببینم چقدر مونده. نه عرض کنم حضورتون که انشالله 5 دقیقه دیگه یا حالا تا خدا چه بخواد عرض میکنم خدمتتون، از این باب که بالاخره دوستان باید به منازلشون برسن و این هم یه مطلب بسیار مهمی است که اتفاقا الان به نظرم رسید عرض کنم که در دستورات مرحوم آقا و همینطور همه بزرگان این است که به خصوص خانم‌ها از اول غروب در منزل باشند و این بسیار مسئله مهمی است. حالا به مسائل دیگر ما کاری نداریم، اما موقعیت و نظام عالم آفرینش و نفوسی که در هنگام غروب این نفوس برانگیخته میشه و چه بسا این نفوس نفوس صالحی نیستند، دارای شرارت هستند، و اگر زن که دارای نفس لطیفی است و ظریفی است خارج از منزل باشه با این نفوس برخورد میکنه، از این نقطه نظر صحیح نیست که بیرون باشه. لذا حتی امکان سعی بشه که دیگر بعد از غروب دیگه در بیرون نباشه. در بین روز اگر کاری از انجام بشه اشکال نداره، از منزل بیام بیرون اشکالی نداره و برای تهیه لوازم، اما سعی کنند که از هنگام غروب آفتاب در منزل باشند که این برای سکونت و آرامش اونها بسیار مسئله حیاتی است و بسیار مهمه. چرا صفات جلالیه خدا مورد هم واقع نمی شود؟ خداوند که هر کاری بکند حتی اون کسی هم که دچار استدراج می شود، مگر استدراج نوعی رحمت نیست؟ البته دیگه ظاهرا بقیه مطالب در همین باب هست. چرا صفات پروردگار به طور کلی دچار حمد است؟ عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، این عجب من عاشق و این هر دو زد، هم لطف پروردگار و هم رحمت او دارای حمد است و هم قهاریت او، هر دوی اینها مورد حمده که البته خب این جای خودشو داره. آیا منظور قرآن از 7 آسمان و زمین همین 7 آسمان و زمین مادیست یا نه منظور عوالم چهارگانه است و ما در کدام طبقه آنها هستیم؟ منظور از 7 آسمان یکی آسمان ماده است، البته با تمام ستاره ها و با تمام کهکشان ها که البته امروزه حالا بر اساس تخمینه، نه اینکه حالا حرفای اینا درسته، که میگر ما 400 میلیارد کهکشان داریم که هر کهکشانی از 400 میلیارد ستاره و سیاره تشکیل شده. شما بده این 400 میلیارد در 400 میلیارد بزنید چه خواهد شد؟ این تمام اینها میشه آسمان اول. 6 آسمان دیگر داریم که اون آسمان آسمان‌های
برزخ مثال ملکوت سهرا انکدوریا عالم لاهود عالم جبروت است و که عالم عالم فناس که اونها عوالمه و ما در آسمان ماده قرار داریم و تا هر جا که برویم فرض کنید که با یک وسیله‌ای اگر حرکت کنیم به هر جا که برسیم از آسمان ماده خارج نمیشیم. اون چرا که در پی این آسمان ها و در درون این آسمان ها قرار دارد و مشرف بر این هاست همون عوالم مثال و برزخ و ملکوت است که ما اونها را مشاهده می کنیم. حالا یا در خواب به اون عوالم میریم یا اینکه در همین حال بیداری به واسطه بعضی از مشاهدات از اونها اطلاع پیدا می کنیم. 20 سال پیش به واسطه شیر دادن نتوانستم روزه بگیرم و مرجعم که شخصی بود به فتوای ایشان روزه از من ساقط شده بود. در حال حاضر حکم چیست؟ آیا آن روزه ها را باید قضا کنم یا خیر؟ آیا می شود در غیر وقت نماز برای نماز وضو بگیریم؟ مثلا با وضو نماز صبح نماز ظهر را هم بخوانیم؟ بله، شما با وضو نماز صبح نماز مغرب عشا را می توانید بخوانید، چه اشکالی نداره. و اما راجع به روزه از انسان ساقط نمیشه، فقط از شخصی که پیر مرد هست از او ساقط میشود و انسان به واسطه شیر دادن اگر نتواند تا سال آینده روزه بگیرد باید کفاره بده و بعد هر وقت که میتواند احتیاطاً روزه را بگیرد این باید این روزه را بگیرد، اگر چنانچه بعداً در سالهای بعد، اگر هم نتوانست اون دیگه ثابت میشه. کسانی که در راه سلوک الالله خدا نکرده سقوط میکنند و ما این مطالب را شنیدیم میخواستیم بدانیم چه عاملی باعث سقوط میشود و این راه برگشتی وجود دارد و آیا برگشتی وجود دارد و از کجا بدانیم که ما سقوط کردیم یا نه و آیا با تکرار یک گناه انسان سقوط می کند یا نه. سقوط عبارت از دست دادن ارتباط انسان با پروردگار. وقتی که انسان با خدای خود ارتباط داشته باشد این سقوط معنا ندارد. هرگاه انسان در درون خودش احساس کرد محبت پروردگار را و خواست به او را، این یک ملاکی است که بارها من این مطلب را عرض کردم. معیار برای این که ما در راه هستیم یا نه این است که انسان بین خود و بین پروردگار حالت ارتباط را احساس کنه و نتواند از این راه دست برداره. وقتی ما به این نقطه رسیدیم خدای نکرده که دیدیم ادامه مسیر و عدم ادامه مسیر برای ما یکسان است، اونجا باید به فکر بیفتیم، یعنی زنگ خطر در اونجا به صدا در می آید. اما اگر دیدیم نه، ما نسبت به این راه تعلق داریم، حالا ممکنه در بعضی از مسائل کوتاهی بکنیم، حالا یه قدری نسبت به بعضی از جریانات نسبت به بعضی از تکالیف کوتاهی انجام بشه یا غفلت‌های از انسان سر بزنه، ولی احساس کردیم کسی نمیتواند این تعلق را از ما بگیرد، کسی نمیتواند ما را از راهمون جدا کنه، کسی نمیتواند ما را وسوسه کند، کسی نمیتواند این پدیده و این حقیقت را از وجود ما سلب کند، در اونجا باید خدا را شکر کنیم و بدانیم که در راه قرار داریم و شکر نعمت انسان را موفق میکند. و برای ادامه‌ش هم عمل به تکالی و عمل به اون چیزی که مطرح میشه. بله، تعداد اولاد آیا با زن است یا از طرف شوهر تعیین میشود؟ و درست فکر کردن در این مورد اگر ممکن است بفرمایید. البته مشخصه این مسئله طرفی نیست و طبعا با یک طرف این مطلب عرض کنم که تحقق پیدا نمی کنه و در اسلام هم دستور به رضایت طرفین داده شده، ولی اگر چنانچه یکی از دو طرف شرعاً بخواهد طرف دیگر نمیتواند مانع بشه. اگر شوهر بخواهد زن نمیتواند و اگر زن بخواهد شوهر نمیتواند. البته خب اگر این با رضایت طرفین باشه این تأثیرش در خود بچه و همینطور در مسائلی که در طول حمل این برای زن پیدا میشه این بسیار بهتر خواهد شد و طبعا طرفین نسبت به واقعیت و اهمیت مسئله میتوانه همدیگر را کمک کنند. علت کم شدن توجه چیز، سوز و گذار چیز، از کجا بفهمیم که قطع یا وصل شدیم؟ این خب تمام اینها جواب پاسخهاش خب طبعا داده شد در این جلسه. رفتن به پارک به این که گفتن محل گناه هست نرویم. بله البته خب اگر انسان احتیاج داره میشه فرض کنیم بره در یه گوشه بنشینه، حالا لازم نیست انسان حتما بره و در اون به اصطلاح اماکنی که گناه میشه در اونجا بره. در بعضی از اوقات رفتن و قدم زدن مخصوصا در صبح که خب طبعا افراد کمتر هستن اشکالی نداره و در صورتی هم که خب همراه با ذکر باشه و انسان ذکر را در نیت داشته باشه یا بر زبان بیاورد، نه این مسئله در اینجا وجود نمیاره. اسم الله را بنویسیم یا ننویسیم؟ اسم الله باید نوشته بشه و این افرادی که آیت الله می نویسن الله هست می کنن یا بسم الله می نویسن، اینا همه کار اشتباه می کنن. لباس روحانیت الان مختص است ولی برای همه مفید است و نورانی. بله لباس روحانیت همینطوره و بهتر است انسان در منزل از لباس بلند استفاده کنه و اگر حتی در موقع نماز امامه به سر می‌گذارد، ولو امامه یه متری و در یه متر یا نیم متر یک دور امامه سفید به سر خودش بگذاره، برای آقایان این ثواب امامه را دارد و خانم‌ها هم که خب طبعا همون لباس سفید و پوشیده در موقع نماز بهترین وسیله برای اونهاست. تفسیر آیه سبقت الله، سبقت الله یعنی رنگ الهی، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، یعنی انسان رنگ الهی پیدا کند. وقتی که رنگ الهی پیدا کند دیگر تمام جوانب خود را از دید اله و از دید از می شود که انتصاب پروردگار نگاه میکنه و طبعا فرق میکند تا اینکه بینش و نظر او مادی باشد. نقش ولایت عظما و اینکه احترام به افراد باید به اندازه باشد چیزی. متوجه این سوال نشدم. راه مبارزه با خیالات در نماز و راهش این است که انسان قبل از نماز یه قدری سکوت کنه و آرامش رو برای خود پیدا بکند و بعد نماز بخواند و متوجه باشد خدای متعال در کنار او قرار دارد و دارد با خدای متعال صحبت میکنه. این موجب میشه که خیالات پیدا نشن. رفع حجاب کم کم است نه یک دفعه. بله مطلب به همین کیفیت یک دفعه نیست و بلکه کم کم برای انسان پیدا میشه و انسان کم کم به وقایع عالم هستی اطلاع پیدا میکنه. لطف بفرمایید در مورد فکر سلوکی توضیح دهید و مثال بزنید. فکر سلوکی این است که انسان همه امور خود را بر اساس سلوک قرار بده. مثالاش هم خیلی روشنه و نیاز به مثال زدن نداره. انسان در ارتباط با افراد، در ارتباط با محیط خودش، محیط شخصی خودش، کارهایی که انجام میدهد لحاظ این مسئله را بکنه و بداند که با چه شخصی طرفه. فکر سلوکی این است که انسان این تفکر را کند: اگر خدای متعال الان از آسمان نازل میشد و در اینجا قرار میگرفت چه میگفت و چه پیشنهاد میکرد؟ این فکر سلوکی است. مثلا فرض بکنید که من یه مثالی میزنم این مطلب رو، مثلا به عنوان مثال الان به نظرم آمد چندی پیش قبل از ایام عاشورا یه وسیله شخصی بود در منزل، یه وسیله شخصی رو بودم در یک کار تعمیر کنم، این وسیله رو ما این وسیله رو دادیم به اون شخص و بعد خب یه بردی داد اون برد را به من داشتن نگاه کردن اسم خودم را در این اسم بود اما خصوصیات و مسائل خصوصیات نبود. این دو من در چی دن گذاشتم؟ در
یکی از قباهایی که پوشیده بودم این دو گذاشته بودم. فرض کنید که در اون را بعد از وقت مدتی که مراجعت کردم اصلا فراموش کردم به طور کلی که یه همچنین مثلا قبضی بوده و این شخص را وقتی که مراجعه کردم خب بر اساس اطمینان گفتم که خب اون وسیله را فرض کنید که شما بدید. گفتن که خب قبض بود. گفتم شما من قبض ندادید. اصلا به طور کلی فراموش کرده بودم. هر چه به نظر خودم و به نفس خودم مراجعه کردم دیدم که اصلا این قبض به من ندادید. به طور کلی پاک شده بود از ذهنم. گفتم شما مگه میشه ما قبض ندید؟ با هر کسی قبض. گفتم خب شما به من ندادید. گفتم نمیگم شما ندادید، من تصورم اینه، شاید دادید من گم کردم. حالا کل حال من در تصورم این است که شما ندید، شما را متهم نمی کنم به دروغ گفتن. حالا کلان ایشون برامر اون اعتمادی که اوتاشون وسیله رو به ما داد، ما پولم پرداخت اومدیم منزل. از این قضیه یک هفته گذشت. یه مرد به حسب اتفاق من اون قبا رو پوشیدم، اون لباس دیگر رو پوشیده بودم، دست کردم در جیبم، دیدم این قبض اون شخص اون بنده خدا این در جیب منه. خیلی متاثر شدم که من این را، البته نگفتم شما ندادید، گفتم به نظرم نمیاد، شاید اشتباه شده یا اینکه فرض کنید، متهم نکردم. و گفتم خب چه باید بکنم؟ خب حالا ببینید، شما همین مثال رو در نظر بگیرید. اگر با یه دیده عادی به قضیه بخوام نگاه کنیم، خب قضیه گذشته، شما پولشو دادید، چیزی که چیزی بر ذمه نیست، مسئله ای نیست، 2-3 هزار تومان بیشتر نبوده، اونم پرداخت شده و اونم دیگه قضیه رو فراموش کرده، به طور کلی فراموش شده گذشته. ولی من با خود فکر کردم نه، مطلب از اینها بالاتر. الان شما به این گفتید قبض ندادید، این در وجود خودش یه احساس اشتباه کرده، واقعا احساس اشتباه کرد در اون موقع که من چرا این کارو نکردم. من الان در پیشگاه عالم وجود، الان من مسئولم، مسئول این حالت این شخص که این حالت براش پیدا شده و این الان خودش را خاطی فرض می کند و در کار خودش شخصی خود را فرض می کند که مسامحه کرده، کوتاهی کرده، در حالی که این کار را نکرده، به وظیفش انجام داده. من مقصر هستم و من باید بروم و از او عذرخواهی کنم، عذرخواهی کنم که حق با شماست و من آمدم در اینجا، گفتم میرم به او میگم که این قبض را بگیرید و معذرت خواهی میکنم و حق با شما بوده، من اشتباه کردم. اینو گذاشتم روی میزم برای اینکه فراموش نکنم، حتی در یک صورت کاغذی که شبها یادداشت میکنم مسائلی که باید انجام بدم، اینو نوشتم، اتفاقا جلوشم یه علامت زدم که بهش به اصطلاح تصریح کنم. فردا منتظر بودم یکی از دوستان بیاد، نیامد. تلفن کردم، یک به اصطلاح وسیله آمد از همین وسایل شخصی، آمد، سوار شدم، رفتم در اونجا برای اینکه به فردا نندازم. رفتم اونجا برای شخص این نامه رو دستش دادم و گفتم آمدم از شما عذرخواهی کنم، حق با شما بوده و من در این صورت اشتباه کردم. ببینید این شخص اصلا موند، اصلا که این کار یعنی چی؟ در حالی من کار مهمی انجام ندادم، کار مهمی نکردم. ولی ببینید سلوک به انسان این رو یاد میده، سلوک به انسان راه احسن رو یاد میده، نه راهی که مردم انجام میدن. سلوک میاد و به انسان راهی را انجام میدهد که اگر امام علیه السلام بود، امام این کار رو میکرد. اگر امام زمان این قضیه براش انجام میشد که به شخص میگفت من، اون که نمیگه، اون که به اصطلاح چیز نداره، اشتباه نداره، برفرض اگر این کار انجام میشد، قطعاً امام میامد و از این شخص عذرخواهی میکرد و حق را به این میداد. اتفاق کردید، سلوک یعنی انسان فکر سلوکی این است که تمام امور خود را بر بهترین قرار بده و بر اون چه که بر حسب فکرش و بر حسب مقتضیات و ظرف خودش احساس میکنه باید این بهتر باشه. این معنا معنای فکر سلوکی است. راجع به این جمله خودتان توضیح بدید. ولایت عبارت از ذهاتی نیروی مرموز، آن نیرویی که موجب نظام عالم تکوین است. این بنده این مطلب را عرض کردم که ولایت عبارت از آن حقیقتی که تمام عوالم وجود را من جمله انسان را در اختیار خودش قرار داده است. بعد دیگه خیال میکنم اگر اجازه بفرمایید دیگه خودم دیگه خسته شدم، گرچه خب میدانم که رفقا و دوستان با اون شوق و با رغبتی که دارند اگر ساعت ها هم بنشینند، باز اون اهتمام اونها نسبت به ادراک حقایق اقتضا می کند که همیشه شاداب و با تراوت و با انبساط باشند. امیدواریم که خداوند ما را شاکر این نفوس مستعده قرار بدهد و این انفاس را هم مؤید و ممد راه ما قرار بدهد و ما را از نعمت ولایت محروم نکند و امام زمان علیه السلام را ظاهرن و باطنن مشرف بر همه امور ما و دست اون حضرت را بالای سر ما قرار بدهد. یه دو سه تا کاغذی بیشتر نیست، انشاءالله این رو هم برای مرتبه دیگر خدمت دوستان عرض میکنم. اللهم صل علی محمد.